بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس فلسفه اخلاق در عالم اسلامی. خیلی خوشحالیم که در خدمت عزیزان هستیم و تلاش میکنیم که تا حد ممکن مفید باشیم براشون. اگرم نبودیم که به بزرگی خودشون ما رو بخشن. اگر دوستان در باب جلسه پیش نکته ای در ذهن شریفشون هست بفرمایند، بعدش بریم سراغ بحث شیرین اخلاق عرفانی. بفرمایید.
سلام مجدد استاد. حالا من خیلی خاطر شما و دوستان مکدر نمی کنم، فقط یه سری نکات رو حالا یه ذره منسجم‌تر از جلسه قبل بخوام بگم راجع به حالا ادعاها و حرفایی که داشتم، ولی حالا خیلی نتونستم از پس توضیحشون برمیام. اینه که به طور کاف، به طور حالا جامع، اولا حرف من این بود که یک متفکر، یک جریان ساز، این یک فردی که در جریان قرار نمیگیره و این صرف جریان نیست که اینو با خودش میبره جریان اجتماعی، بلکه این خودش یک جریان سازه. با چه چیزی جریان سازی میکنه؟ با اون مبادی فکری و تفکری و اصولی که به طور ویژه مد نظر قرار میده که از اون در حیطه نظرورزی با توجه به اون موارد بتونه یک عملی رو خلق بکنه. این لزوما به معنای حالا جدایی نظر و عمل نیست و این نظر ورزی خودش یک کنش به نظر من فعالانه در حیطه اجتماعیه و این نتایجی که در بر داره اینه که این فرد به دلیل اینکه رسالت جریان سازی رو بر دوش خودش میبینه منزوی نمیشه و صرفا به اینکه مصلحت روزانش بگذره نگاه نمیکنه، بلکه این فرد خودش شرایط رو میسازه. این شرایط نیست که این فرد رو در حیطه تسلط خودش قرار میده و به طور ویژه این فرد به دلیل اون دغدغه‌ای که داره نسبت به اجتماع، نسبت به جامعه، یک به اصطلاح پایمردی، پافشاری و یک انگیزه‌ای داره که این رو از بقیه متمایز میکنه و در اون راه حالا خسته نمیشه به نظر من، به دلیل همون شوقی که برای اصلاح داره و در مقام کنشه که لزوم این برمیاد که برگرده به مبانی تفکری خودش، یعنی اون مبادی که از اونها برخواسته. یک فرد از یک سری از تفکراتی برخواسته که بیاد ناظر بر اون تفکرات اموری رو اصلاح بکنه. اون تفکرات هم به صورت پیش‌فرض حالا پذیرفته، ولی این به این معنا نیست که در اونها هیچ فرصت بازاندیشی نمیده. این به این معناست که اونها رو در حیطه عمل تلاش بکنه پیاده بکنه و در نهایت هم با عمل کردن مطابق به اونها یک نوعی به نظرم بازگشتی میزنه به اون دیال. خیلی کلامو طولانی نمی‌کنم، متشکرم.
آها، در واقع این تکمله مباحثه بود که هفته پیش داشتیم. خیلی خوب، خیلی خوب. شما ظاهراً این یک هفته رو حسابی فکر کردید، موضعتون رو روشن‌تر کردید، دقیق‌تر کردید. من استقبال میکنم. به نظرم بسیار خوب الان نکتتون رو بیان کردید و من متوجه فرمایش شما شدم و فکر میکنم الان با شما همدلم. برخلاف تقریرتون در هفته پیش، امروز تقریر شما خالی از پارادوکس بود. من اینجوری فهمیدم. شما می‌فرمایید که در جامعه‌ای که در اون ساز و کارها و رویه‌ها فضیلتمندانه نیست و اصطلاحاً سعادت و شادکامی رو فراهم نمیاره، شخص فضیلتمند صرفاً به مصلحت خودش کنار نمی‌کشه و سکوت هم نمی‌کنه. اون نوابت و اون گیاه خودرویی که فضیلتمند هست با تأمل و تفکر به فضیلت خودش و با یک اندیشه ورزی مستمر در باب جهان خودش، نه به مصلحت یا در انزوا، بلکه برعکس با تلاش برای فراروی و فراکشی جهان خودش رو بهتر میکنه و این تنها با یک تأمل مداوم و بیوقفه در باب مبانی و مسائل و اهداف رخ میده. این قرائت خوبیه، این روایت خوبی بود، این خلاف تقریر هفته پیش شما منسجم و روشن و واضح بود، من خیلی فهمیدم، پسندیدم. منتها میخوام نکته ای بگم، این دقیقا همون پیوند و یگانگی نظر و عمله. یعنی اگر من هم بخوام مواضع خودم و فکر کنم برخی از دوستانی که با من همدل بودند رو دقیق تر بیان کنم، این چیزی جز همون یکی بودن نظر و عمل نیست. نظر و عمل توامانن، درست به این معنا که شخص در زیست جهان خودش با نظر ورزی مستمر و تأمل مستمر در باب جهان، در باب مبادی، در باب مسائل و در باب اهداف کنشگره و در کنشگری بیوقفه خودش، نه در انزوای مصلحت طلبانه، بلکه در یک پروسه فراروی فضیلت جویانه جهان خودش رو بهتر میکنه. این دقیقا همون فرینه، یعنی فرونزیسه، و این درسته. اگر شما هم مقصودتون این باشه، ما خیلی همدل بودیم ظاهرا، و الان دیگه این اختلاف که ظاهرا هفته پیش وجود داشت با این توضیحی که شما میدید از میان برمیخیزه. من خیلی متشکرم از این نکته سنجی ها و دقت نظرهای شما. خیلی خوب، من فکر میکنم که اگر دوستان دیگر هم در باب فرمایش آقای علی مرادی نکته‌ای داشته باشند خیلی خوب هست. منتها اگر اجازه بدید بحث امروز رو پیش ببریم، طبق رویه جلسات گذشته نکات دوستان رو همون انتهای جلسه، چه در باب فرمایشات آقای علی مرادی، چه در باب عرایض این بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر، بشنویم در انتهای جلسه. دوستان عزیز، ما در جهان هستیم و با زیست جهان خودمون عجین و قرینیم. بدیهی ترین و روشن ترین و غیر قابل تردید ترین حقیقت جز این نیست: هستی هست و من در هستی حضور دارم. انکار این مستلزم سفسطه است، ولی در باب بقیه امور میشه تأمل کرد، میشه گفتگو کرد، میشه شک کرد، و یقینا این شک ها و تردید ها چیزی جز واگشایی ها و پدیدار ساختن ها و تفسیر کردن های مستمر همان هستی که ما در اون حضور داریم نیست و نخواهد بود. اما این جهانی که با زمانیت و مکانیت خودش ما رو در بر گرفته، از طریق طبیعت به ساحت اجتماع برکشیده شده و در ساحت اجتماع به امر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گره خورده و فرهنگ رو شکل داده، همواره بر وفق مراد نیست و انسان همیشه در این زیست جهان خودش شادکام نیست. رویه ها او رو رنجور می کنند، او رو ملول می کنند. اگر بر حسب اتفاق رویه ها سازگار هم بشن، خب طبیعتا در جهانی پر از آشوب و پر از کشش این رویه ها دیر یا زود گسیختگی هایی رو تجربه خواهند کرد. این از دل همون اصل ترمودینامیک میاد. ما و جهان ما و طبیعت ما ذاتاً میل به آشوب داره دیگه. هر سیستمی چه باز چه بسته در دل خودش بذر گسیختگی ها رو نهایتاً میپروره. حال اگر این رو بپذیریم، تصور کنید یک جامعه فضیلتمندانه ای داریم که در اون ساز و کارها کاملا رویه ها کاملا فضیلتمندانه هست و ما در اونجا در هماهنگی با جهان خودمون، با طبیعت خودمون، با جامعه خودمون زیست میکنیم. دولت شهری رو تصور کنید که در اون لوگوس حاکمه و مردمان همچون اعضای یک خانواده با هم زندگی میکنن. این مدینه فاضله نامیده میشه چون شهروندانش در همراهی و همکاری با هم رو به سعادت دارند، اهم از این که اون سعادت رو این جهانی تفسیر کنند یا آن جهانی تفسیر کنند. هرچه که هست، فضیلت عدالت، فضیلت شجاعت، فضیلت حکمت، فضیلت عفت در اون جامعه برقرار هست و فرد که او خود هم به این صفات متخلق هست در این جامعه احساس شادکامی میکنه. اما تصور کنید که این جامعه از هم بپاشه، مثل زمانی که دولت شهرهای یونانی با لشکرکشی های اسکندر از هم پاشیدند. اسکندر چه کار کرد؟ اسکندر مدینه های لوگوس محور یونانی رو با یک امپراتوری گسترده که از شرق تا غرب کشیده شده بود جایگزین کرد و در این جایگزین کردن اون فضیلت ارگانیک شهروند یونانی رو به یک خاطره تبدیل کرد. شما در اینجا از یک فرد موجود و حاضر در یک مدینه ساختارمند لوگوس محور به یک فرد تنهای منزوی در جهانی تبدیل میشید که پر از آشوبه، نیازهای شما رو برآورده نمی کنه، روح شما رو اقناع و خرسند نمی کنه، با شما و خواسته شما سازگار نیست و نحوی از جباریت بالا به پایین یا طولی در اون حاکمه. خب طبیعتا شما چه کار میکنید؟ شما ابتدا تلاش میکنید که اینجا رو درست کنید، تلاش میکنید که اون رو بر وفق مرادتون کنید، تلاش میکنید که با کوششی مستمر فضیلت رو در اون گسترش بدید، تلاشی که چه بسا نتایجی هم به بار بیاره. اما به این هم فکر کنید که این تلاش ها ممکنه شکست هم بخوره. تصور کنید جامعه ای رو که در اون به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تقدیم الارازل و تأخیر الافازل یک رویه است. انسانهای پست و بی سواد و ناشایست بر اریکه ها تکیه کردند و انسانهای شایسته و فضیلتمند در کنج منزل خودشون نشستند و نظارگر امورند. به این فکر کنید که در جامعه‌ای به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اصول به فراموشی سپرده شدند. اصولی مثل عدالت، مثل حکمت، مثل لیاقت، مثل صداقت و فروع، امور حاشیه‌ای بی ربط در تقدم قرار گرفتند و جدی شد. در چنین جامعه‌ای شما ابتدا تلاش میکنید که رویه ها رو اصلاح کنید، فضلا رو بر رذیلتمندان تقدم بدید، اصول رو جدی بگیرید و فرو رو بر اونها مترتب کنید، اما هرچه تلاش میکنید میبینید که نه شما توانتون به این جامعه میچربه و نه جامعه پذیرای اندک مایه تلاش شماست. شما چه کار میکنید؟ شمای فرد، شمای تنها، شمای متوحد. حالا فرض کنیم شما فضیلتمندید و به تعبیر ابن باجه در یک کنش متعملانه مستمر خیلی هم زور میزنید که فضیلتتون رو پاس بدارید و اینو گسترش بدید. اما این خیلی محتمله که جامعه شما رو بازپس بزنه، شما رو سرکوب کنه، شما رو منزوی تر از همیشه بکنه، شما رو تنها تر از همیشه بکنه، کاری بکنه که شما نامید بشید از هر گونه هماهنگ سازی رویه ها و شکست های پی در پی برای وصول به سعادت و نیکی در کثرت آشوبناک این جامعه، این جهان، این طبیعت و در تنگنای گسستگی های حاکم بر رویه ها و کیوس که در اون جهان حکم فرماست شما رو ملول و رنجور و بیمناک میکنه از عاقبت خودتون. خب این اتفاق در بسیاری از شرایط میفته، انسان ها بسیار این رو تجربه میکنه. یکی از دورانهایی که این بسیار جدی تجربه شد دقیقا پس از حمله اسکندر بود. مشابهش زمانی بود که مغولها به ایران حمله کردند. مشابهش در اوان جنگهای صلیبی بود و مشابههای دیگری هم در جهان هست. زمانه ها و زمینه هایی که در اون جهان چنان آشوبناکه که شخص هر گونه تلاشی برای اصلاح رویه ها رو از پیش شکست خورده میبینه. در اینجا انسان در جستجوی سعادتی میره اما با تلخکامی مواجه میشه و در تقابل رویه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناتوان و عاجز میشه. چی کار میکنه واقعا؟ او چه کار میکنه؟ او میتونه راههایی رو طی کنه، میتونه رویه هایی رو طی کنه تا لااقل شادکامی و سعادتی برای فرد خودش به دست بیاره. در واقع ما داریم الان از اون متوحد فضیلتمندی که میخواد تلاش کنه که جهان رو اصلاح کنه به فرد دیگری می نگریم که اونقدر تلاش ها شکست خورده که دیگه الان ناامید از هر گونه اصلاح رویه است و چه کار می کنه و رو میاره به شخص خودش. میگه خب در این جهان آشوبناک من هیچ کاری دیگه از دستم بر نمیاد، حداقل چه کار کنم؟ حداقل خودم رو به شادکامی واصل کنم. او سه تا راه داره، او سه طریق داره. ابتدا اول چی کار میکنه؟ اول میاد در یک شادکامی ذهنی خودش رو مستغرق میکنه، مثل اپیکور. میگه ببین جهان هرچی که هست به من چه ربطی داره؟ من میرم تو خونه خودم میشینم، یه سازی میزنم، یک آهنگی گوش میدم، یک به اصطلاح خوشی میکنم، مهمونی میرم و همسالین و تلاش میکنه از طریق برخی لذتهای بی ضرر در یک شادکامی درونی خودش رو چکار کنه، خرسند کنه. ولی جهان به اون میگه کور خوندی، مگه دست توه؟ تو بخوای یا نخوای در من حضور داری، در درون منی و من تو رو احاطه کردم، رویه های من تو رو احاطه کرده، کور خوندی، نمیذارم در تنهایی خودت خوشحال باشی. اجازه نمیدم هر شادکامی ذهنی هم که تجربه کنی رو با یک رخداد ناخوشایند بیرونی به کام تو تلخ میکنی. اینجا شما میگید که خب من چه کار کنم؟ یه قدم دیگه برمیدارید، تلاش میکنید اساسا جهان رو نادیده بگیرید، بهش بیتفاوت باشید، بهش بیتفاوتی میکنید، سعی میکنید جهان رو، رویه های جهان رو نبینید، نسبت به اونها خودتون رو خنثانشون بدید، چه تلخ چه شاد، یعنی حتی دیگه شادی هم براتون محلی از اعراب نداره. اینجا شما یک شخص رواقی میشید. رواقیون همین کار رو میکردن، اونها تلاش میکردند رویه های رنجالود جهان رو نبینند، ولی چون میدونستند که اگر به خوشی هم فکر کنند این خوشی نهایتاً با اون رنج ترکیب خواهد شد و ناشادکامی به بار خواهد آورد، رو به بیتفاوتی و نادیده انگاشتن می آوردند. با این حال جهان میگه که مگه دست توه؟ مگه دست توه؟ حالا یه نفر دو نفر تونست. انسان رنجوره نه شخص تو. تو هم به فرض حالا امروز بیتفاوت بودی، شاید فردا دیگه نتونی، دیگه تاب نیاری و نهایتا من اجازه نخواهم داد که تو حتی بیتفاوت بمونی. شخص شکاک میگه آقا هر کاری میخوای بکن، من اصلا دیگه تو رو موجود تلقی نمی کنم. شکاکیت زاده یک تأمل نظری صرف نیست، شکاکیت زاده یک همایش و همبودی نظری و عملی است. ما سایکوسوماتیک هستیم. شکاک کسیه که اون عنصر رواقی رو به سرحدات خودش میرسونه، میگه ای جهان هر کاری میخوای بکن، چون دیگه اصلا تو برای من وجود هم نداری و حتی خورد کردن اراده خودم توسط تو رو انکار خواهم کرد. ولی جهان باز او رو مجاب میکنه، جهان او رو مجاب میکنه، چون او در حالی که میبینه و میشنوه میگه من نمیبینم و نمیشنوم. چون در حالی که جهان او رو تحت فشار قرار میده و او فشار رو حس میکنه، او میگه من هیچ احساس فشاری نمیکنم. و نهایتا این پارادوکس از درون خواهد شکست و او ناگزیر خواهد شد که دوباره به جهان برگرده و دوباره جهان رو بپذیره. اما این بار نه یک پذیرش از سنخ پذیرشی که در اون با ارجمندی و والایی برای اصلاح جهان تلاش کنه، چون دیگه هیچ امیدی برای اصلاح جهان نداره و هیچ انگیزه‌ای هم دیگه نداره، چون هر تلاشی که پیش از این کرده بود با شکست سهمناک مواجه شده بود. خب چه کار میکنه؟ چه بسا او یک راه دیگه ای رو بره، راهی به سمت فراسو از درون خودش باز کنه. به هر حال جهان همچنان هست، انسان رو در بر گرفته، انسانی که تلاشهاش برای بهتر کردن شرایط شکست خورده، با پناه بردن به آسودگی درونی باز هم عاجز شده چون هزار رنج دیگر بر او تحمیل شده، با انکار و نادیده انگاشتن جهان باز شکست خورده چون جهان او رو مجاب کرده که نمیتونی منو نادیده بگیری. پس مجبوره برگرده، ولی دیگه نمیتونه و انگیزه ای نداره و امیدی نداره که جهان رو اصلاح کنه و به جای بهتری تبدیل کنه. پس چه کار میکنه؟ طریق عرفان رو پیش میگیره، به اتحاد درونی با امر متعال میاندیشه. عرفان چه کار میکنه؟ عرفان او رو به فراسو میبره تا در افقی برتر و بالاتر رنج رو و ناخوشی جهان رو بر خودش هموار کنه. عرفان چیست؟ عرفان یک طریق برای عبور از فردیت جدا افتاده است به جهانی که از پیش در اون حضور داریم، اما تلاش میکنیم رنج ها رو و دردها رو و مرگها رو نادیده بگیریم و نمیتونیم. عارف با دیدن هر چیز در افق وحدت ازلی الوهی که همه چیز رو در بر گرفته، خودش رو به نحوی از سرمستی و بیخیشی میکشونه تا دیگه رنج و مرگ و ملال خاطر او را آزرده نکن. مثل کسی که یک درد شدید مثلا در مغز خودش داره و برای اینکه این درد رو فراموش کنه مورفین میخوره. یک نفس سرمستیه، یک نفس گرم شدن حاصل از رقص که موجب میشه شخص چنان در بدنش مواد بیهس کننده ترشح بشه که درد خودش رو فراموش کنه. به عبارت دیگه او از طریق متوسل شدن به امر فراسویی و شادکامی ناشی از یک اتحاد سوبجکتیو در افق الوهیت خودش رو از دیدن و حس کردن مرگ و رنج و ملال رها میکنه. و عارف اینجوری فکر میکنه که برای اخلاقی زیستن و نیک ماندن هیچ راهی جز دیدار اشیا در وحدت و یک پارچگی نیست. در این وحدت و یک پارچگی زیبایی هست، رنج هم هست، ولی رنج ها سر ساقی سلامت، رنج ها رو هم میشه به خاطر این اتحاد تجربه کرد و تحمل کرد و حتی با آنها کنار اومد. فلوتین در تاسوعات نوشته بود که خرد آدمی از مصائب روزگار انفعال نیافته و نمیرنجد، بلکه این عنصر غیر عقلانی وجود اوست که میرنجد و اندوهگین میشود. حالا فرض کنید یک انسان خردمند چه کار میکنه؟ خودش رو بر میکشه، چنان بر میکشه که دیگه اون عنصر غیر خردمند او رو رنجور نکنه، اما نه اینکه شک کنه در جهان، نه اینکه انکار کنه جهان رو، یا نه حتی اینکه به یک شادکامی روانشناختی شخصی پناه ببره، نه، بلکه او با سپردن خودش به الوهیت فراسویی خودش رو در جهان و در هماهنگی با کامل با موجودات قرار میده. و به زعم فلوتین انسان راستینی که از جزء غیر عقلانی نفس خودش منفعل نمیشه، عین خیر میشه و در درون خودش به نیکبختی تام و تمام میرسه. دوستان حتما متوجه هستند که داره چه اتفاقی میفته. داره همه مصائب جهان تبدیل به خیر و نیکی میشه. چرا؟ چون همه آنچه که رخ میده جلوه و حضور الوهیته که من میتونم از درون خود به او بپیوندم و با او یگانه بشم. و وقتی به او پیوستم و با او یگانه شدم من همه خیر میشم، همه فضیلت میشم. بعد با رویت احد دیگه آرزویی باقی نمیمونه. ایان که ما را از زمین بر چرخ اخضر میکشی، زودتر بکش، زودتر بکش، زیرا که خوش بر میکشی. امروز خلقی سوخته در تو نظرها دوخته، تا خود کرا پیش از همه امروز در بر میکشی. ای اصل اصل دلبری، امروز چیزی دیگری. ای دل چه خوش دل میبری، ای سر چه خوش سر میکشی. ببینید یک سرمستی عارفانه است از دیدار احد، از دیدار یگانگی مطلق. چنان این سرمستی وجود عارف رو میگیره که او دیگه جهان محسوس رو هم با همه رنج‌ها و مصائبش زیبا می‌بینه، چون جهان هم جلوه اوست. آن کس که بزرگی و زیبایی جهان محسوس را با شگفتی می‌نگرد، اگر فراتر رفته و به صورت‌های حقیقی بنگرد، خواهد دید که تمام اینها ریشه در آنجا دارند، مانند ذرات معقولی که در آگاهی و زندگی ابدی خاص خود همیشه در یک حالند و عقل محض به مسابه زندگی و معرفت بی پایان و ابدی حافظ و نگهدارنده آنهاست. دقت میکنید؟ هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اگر ما رنجوریم، اگر ما غمگینیم، اگر ما دچار رذیلتیم، به خاطر اینه که به تو نمی نگریم، در تو ذوب نمیشیم، به تو جذب نمیشیم. اگر همگان تو رو می دیدند و تو رو می خواستند برای زیباتر کردن جهان عین خیر می شدند، و اگرم زیبایی در جهان کم بود، رنجی بود و ملالی بود، از اون می گذشتند و اون رو نادیده می گرفتن. شما می پرسید فلوتین عزیز، چگونه باید اون یگانه رو بیابیم و چگونه باید با او متحد بشیم؟ فلوتین جواب میده که ما از پیش او را دیده و دریافتیم، آن هم زمانی که نفس ما پر از نور شده است. خوب دوستان دقت کنن، من، طبیعت، جامعه، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، وحدت قانونمند جهان، وحدت بنیادینی که در فوق همه وحدات حضور داره. هر چقدر در این مراتب از کثرت دورتر میشید، از کیوس دورتر میشید، پس از رنج و ملال دورتر میشید و به شادکامی مطلق نزدیکتر میشید. اما چون او وحدت محضه، شما همیشه او را از قبل دیدید، در همین طبیعت دیدید، در اجتماع دیدید، در سیاست هم دیدید، ولی چون تا دیروز فقط جنبه های تاریک رو می دیدید، او را نمی دیدید، ولی الان متوجه شدید که میشه همین جا او را پیدا کرد. پس متوجه میشید که چه اتفاقی داره می افته در سوژه. سوژه داره در درون خودش با خودش و با جهان خودش مواجه میشه و در این مواجهه اتواری رو طی میکنه و همه اینا حالات خودمان. همه ما اینها رو گاه به گاه تجربه میکنیم. ما گاه رواقی میشیم، گاه شکاک میشیم، گاه اپیکوری میشیم، گاه مثل ابن واجه اونجوری فکر میکنیم، گاه مثل ارسطو اینجوری فکر میکنیم، گاهی هم عارف میشیم. لحظات عارف شدنتون رو میتونید الان فکر کنید، به یاد بیارید که چنان سرمست و مستغرق در یک یگانگی محض بودید که حس میکردید دیگه همه چی الحمدلله بر وفق مراد هست. و شما او رو دیدید، در نفستون دیدید. نفستون وقتی پر از نور شد او رو دیدید و این رو فهمیدید. حتما وقتی که صدای شجریان رو میشنیدید دلتون لرزید و حس کردید اینجا چیزی هست. حتما وقتی بالای کوه به افق خیره شدید دلتون لرزید و حس کردید اینجا چیزی از جایی بود که دیگه ملالی نبود، در نفستون بود، نور او بود. حالا شما میگید کجا؟ نباید برسید از کجا. وقتی از کجایی وجود ندارد، در اونجا دیگه ما بی جایی رو، بی مکانی و بی زمانی رو تجربه میکنیم. در اون دم عارف میگه ها، فکر نکنید من میگم. خراباتی چیه؟ میگه خراباتی شدن از خود رهایی است. خودی کفر است گر خود پارسایی است. خرابات آشیان مرغ جان است، مکان عاشقان بی مکان است. خراباتی خراب اندر خراب است، که در صحرای او عالم سراب. ظاهرن ساقی خوبی دارن این عرفا، ساقی خوبی دارن، چنان سرمستشون میکنه که دیگه مکان و زمانشون رو هم چیکار میکنه؟ گم میکنن. کجا این ساقی رو پیدا کردی فلوتین؟ از کجا نداره؟ وقتی از کجایی نیست، او از هیچ جا نمیآید و رهسپار هیچ جا نیست. همون جایی که هستی پیداش کن. پس نباید در پی او رفت، باید ایستاد و نگریست تا طلوع کند. چنان که دیدگان چشم انتظار برآمدن خورشید می شوند تا در افق پدیدار شود و دیدگان را روشن کند. چرخش و سویچ مهم می داره رخ می ده عزیزم. چرخشی که فرد رو در متوحدیت و انفرادش به تلاش برای تغییر جهان تشویق می کنه، و چرخشی که او رو در فردیت خودش به اتصالی درونی به امر مطلق تشویق میکنه. چرخشی که نهایتاً طبیعت رو آمال قصد خیرخانه قرار میده و چرخشی که با نحوی تأمل نظرورزانه کاملاً فرارونده در پی اینه که جهان رو از طریق دیدن اون در افق الوهیت زیبا بکنه. یکی به یک کنش محض اجتماعی بدل میشه، یکی به یک سرمستی نظرورزانه کاملا شخصی بدل میشه. دوستان اختلاف اینها رو کاملا میتونن حس کنن و به این فکر کن تاریخ اندیشه ما تاریخ عرفانه. اگر بگیم فلاسفه مسلمان دستاوردی برای جهان داشتن، دستاورداشون در جایی بوده که یک نگاهی به عرفان داشتن، وگرنه شارح ارسطو بود دیگه. کی شد؟ اون موقع که نظر به یک ذوق کرد. سهروردیش اینه، ملا صدراش همینه. اگر در سطح تفکر یونانی میمون که ما دستاوردی نداشتیم. شعرهای ما هم دستاوردشون چیه؟ یک زبان کاملا تمثیلی در باب نحوه اتصال به امر فراسویی. حافظشینه، مولاناشینه، سعدیشینه، نظامیشینه، همه جا اینه. دقت میکنید چی میگم؟ پس شما به این فکر کنید، حالا ما داریم تاریخ خودمون رو روایت میکنیم، تاریخی که خودمون هم توش مشارکیم، هممون از خوندن مولانا و حافظ لذت میبریم، حافظ میخونیم، فال میگیریم، کیف میکنیم. اینجاست که شما باید به عرفان خیلی جدی توجه بکنید به عنوان یک عنصر مهم در شکل گیری زیست جهان کنونیتون. و من تلاش میکنم به شما بگم که عرفان و این نوع نگاه به جهان و این نوع سعادت جویی و خیر جویی چگونه به اینجا و اکنون ما انجام میده و ما رو در این افق قرار داده. مرحوم مطهری در آشنایی با علوم انسانی ببینید چی میگه. میگه انسان شناسی عرفانی کمال انسان را در این میداند که با سیر و سلوک به اصلی الهی که از آن دور افتاده است بازگردد. ما کجاییم؟ ما در جهان. چه حسی داریم؟ رنجور و ملول و خسته ایم. از چی؟ از تقابل ها و تخاصم ها و جنگ ها و رذیلت ها. دنبال چی هستیم؟ دنبال سکون، دنبال آرامش، دنبال فلاح، دنبال حالتی که در اون شادکامی باشه. خب اینو میتونی تو کیاس به دست بیاری؟ نه. اینو باید بری در اون وحدت فراسویی به دست بیاری که اصل توست. تا از این طریق با فانی شدن در او و انجذاب در او به یک سکون محض و به یک آرامش محض واصل بشی. منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا، چون به امر احبتو بندی شدند، بند خشم و حرص و خرسندی شدند. خشم و حرص و خرسندی از چه میاد آقا؟ از این میاد که ما از اون وحدت محض جدا شدیم، تو کثرت تنانه زمانی مکانی قرار گرفتیم. و کی میتونیم خوب بشیم و کی میتونیم حالمون خوب بشه؟ وقتی برگردیم و به او خیره بشیم. چون اگر در این ساعت بمونیم همه خیال، وجود هر دو عالم چون خیال است. شیخ محمود شبستری فرمود که در وقت بقا عین زوال است. اگر در این خیال وهم‌آلود کثرت گم بشی، حرص و خشم و خرسندی های الکی و از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست. دقت میکنید چی داره اتفاق میفته دوستان؟ تاریخ ماست، ما هنوز همینیم، هنوز ما همینیم، بعد از این همه قرن هنوز همینیم. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تدبیر متوحد دیگه چیه؟ برگرد به اصل خودت، همه چیز درست میشه. در اون افق به جهان نگاه کنی، همه چیز خیر، رنجی نیست، دردی نیست، مرگی نیست. در افق محدود ماست، در کثرت ماست که اینه. اگر همگان تلاش کنند که متصل بشن در درون خودشون، برگردند به اون مبدأ مطلق و در حضور او جا بگیرن، بدون فرو افتادن در بی تفاوتی، بدون انکار جهان، بدون شکاکیت به جهان بر می گردن، دیگه رنج و غمی هم تجربه نمی کنند. مبدأ مطلق رو می یابن و به سعادت انجذاب و سرمستی واصل می شن. ای غم اگر موشوی، پیش منت بار نیست. در شکرین یقین سرکه انکار نیست. ای غم از اینجا برو، در دل غمخوار رو. دقت میکنید میبینید چجوری داره حرف میزنه؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون در درون خودش به سرمستی انجذاب رسیده. دنیا باشه نباشه عین خیالش نیست، اصلا براش مهم نیست. گر سیل خیز حادثه ره بر فنا برد، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. مهم نیست براش. چرا چنینه؟ چون از درون شاده. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش. خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شده. عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. حالا چرا چنین مستی در درون من رخ میده حالا؟ چون به قول اریوگنای بزرگ، عارف مسیحی، پارادایس یا بهشت چیزی جز حقیقت خود انسان نیست. انسان در درون خودش مجمع جمیع حقایقه، مجمع جمیع جهاته. همه جهان در او خلاصه شده. خیلی همین حرف قشنگیه دیگه، به دل میشینه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. من میتونم الان با یک انجذاب و سرمستی و اتصال به سعادت برسم. چرا هرس و جوش میخوری؟ راحته، خیلی راحته. و به تعبیر ابن عربی در فتوحات مکیه جلد دوم، انسان از حیث حقایقش مجموع عالم است، پس او عالمی مستقل است، در حالی که غیر او جزئی از عالم است. من به تنهایی همه چیزم. وحش بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانی در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان آن جهان مرا مطلب، این دو گم شد در آن جهان که منم. خودش رو چنین ارزیابی میکنه و سرمسته. چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ از طریق اتصال به مبدأ مطلق با آینه وارگی برای او، بدون اینکه دچار شک و سرمستی های زودگذر روانشناختی و بی تفاوتی به جهان بشه، به جهان برگشته، به همه چیز مینگره، همه چیز هم زیباست، چون همه چیز جلوه خداونده. و این انجذابه و این عشقه و این همه چیزه برای یک عارف. و این انسان رو به یک حقیقت ازلی و ابدی تبدیل میکنه. او به خودش میرسه و شادکامه و خرسنده و سعادتمنده. چرا؟ چون انسان طوری ورای طورهای عالم داره. ورای عقل طوری دارد انسان که بشناسد بدان اسرار پنهان. به سان آتش اندر سنگ و آهن، نهاده است ایزد اندر جان و در تن. این استش اضافه است. چو بر هم افتاد این سنگ و آهن، ز نورش هر دو عالم گشت روشن. توی تو نسخه نقش الهی، بجو از خیش هر چیزی که تو دنیا نگرد، برای تعییرام چه کاریه؟ وقتی همه چیز در خودت هست چه کاری آخه؟ هرس نخور، هرس نخور. منتها خودت هم نمیتونی، تنهایی نمیشه. به هر حال این تاریخ صعبه، هر کسی نمیتونه بره، بچه بازی نیست، میکده حمام نیست، سرزده وارد نشو. قرار نیست دیگه هر کی خواست دلش خواست بیاد اینجا. اینجا جای هر کسی نیست، جای اهلش، اونی که واقعا بخواد که به اونجا برسه. پس باید یک مرشدی، یک راهنمایی پیدا بکنه، اول اینو قدم به قدم ببره. آروم دیگه، درسته؟ و همینجوری باید اول یکم راه بری، راه رفتن رو یاد بگیری، بعد آروم آروم بری. حالا اونم اگه مست نشی و از خود بی خود نشی و نزنی کوچه علی چپ، دوش از سوز عشق و جذبه شور، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشیده نا. دیدم از دور آتشی کانشه، دید در تور موسی عمران، پیری آنجا به آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان. پیر پرسید کیستی؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جا می دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون چشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوختم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی که به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا. خب به چنان سرمستی از یک پیمان می رسید که دیگه بی خود شد. پیرینه، اگه از دست پیر بگیری با یه پیمانه سرمست میشی، اگه از دست غیر اهلش بگیری احتمالا یه چیز جنس خوبی بهت نده. به هر حال مهمه که ساقی کی باشه. اگر اینو پیدا کردی و از می این پیر دردانه دردی کش، پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خیش، که از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. اگه پیدا کردی حالا خیلی میتونی راحت بگذری. این پیر چه ویژگی‌هایی داره؟ ماهیت انسان رو خوب میشناسه، خودش به ساحت الوهیت راه برده، سکنات نفس انسانی رو خوب بلده، اشکال خیالها و هیجانات انسانها رو میدونه، و چون به مبدأ وصله میدونه که چجوری باید به اون برسه و خطرات درونی و برونی رو تشخیص میده و راه و رسم وصول رو بلده. پیر بگذین، باید یه پیر داشته باشی، خودت نمیتونی. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندران آشفته ای. یه راه هزار بار رفتی گم میشی، میخوای این راه مهیب و سخت و دشوار که هر کسی نمیتونه رو یه شبه بری؟ پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، این مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. اینجاست که شما خودتون رو به یک پیر مرشد طریق راه رو راه بلد کار درست میسپارید تا شما رو ببره با خودش، ساقیی کنه واسه شما، مستتون کنه از این دیدار و حالتون رو خوش کنه، و هرچی اون بده شما باید بخورید. به می سجاده رنگین کن. گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بلد اون بلده، تازه اول کاری تو غرق رنج و ملالی، غرق اندوهی، غرق فسردگی، میخوای نجاتت بدم باید پیر پیدا کنی. ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. دقت می ببینید داره اتفاقایی میفته ها دوستان، داره تقدیر من و شما رقم میخوره در این فراز و نشیب، داره یک ذهنیتی شکل میگیره که نه برای یک قرن و دو قرن، برای همه قرون در ضمیر یک تمدن ریشه دوانده و خواهد موند تا ابد. چون به تعبیر هوسرل بزرگ، آن چیزی که در زمینه تجربه شده از گذشته به آینده چکار میکنه؟ عبور میکنه و همراه میشه و میاد و شکل میده به پدیدار بعدی. حالا شما انتظار دارید از این سنت رها بشید؟ چنین چیزی اصلا محاله. ما اینیم. باید به امر پیر گوش بدیم، باید با او همراه بشیم، باید با او بریم و او هر جور بره ما باهاش بریم تا گم نشیم. و او بر ما ولایت داره، بر ما برتری داره، هم به فتح واو هم به کسر واو، یعنی هم ما رو یاری میکنه هم امور ما رو تمشیت میکنه، بر ما تقدم در اون امور داره و هم قرب داره به ما، دوست ماست، ما رو دوست داره. پس ببینید چی بهتر از این؟ یک شخصی پیدا میکنیم، ببین آرمان خیلی آرمان بزرگی، میخواییم به یک سرمستی خیلی بالا برسیم، از دیدار خداوند در افق مبین. تنهایی هم نمیشه رفت، شما همین تا سر کوچه هم بخوای بری یک گوگل مپ داری. الان که دیگه همه جا با گوگل مپ میرن دیگه، اونقدر دیگه آدم ها بخش نقشه ها بهشون ضعیف شده دیگه، تا نونوایی هم با گوگل مپ میرن. شما این کارو میکنی وقت میخوای طریق پرآشوب عرفان رو تنهایی بری، شیر در بادیه عشق تو رو باه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. خیلی سخته، یه پیر میخوای. حالا چه خوب که یه کسی باشه که به جهت فضلش هم بر تو برتری داشته باشه، هم تو رو کمک کنه، هم قبل اینکه تو بخوای کاری بکنی اون برات یه کاراتو انجام بده، هم اونقدر تو رو دوست داشته باشه که تو دلت قرص باشه که کارتو به اون میسپاری. و در هر دورانی حتما چنین کسانی هستند که بری و پیداشون کنی و خودتو بهشون بسپاری. پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی ناطق آن ولیست، خواه از نسل عمر یا از علی است. حالا کم کم داریم میریم که عرفان رو متصل کنیم به یک شریعت الهی، آرام آرام از اون انجذاب درونی الوهی که به هممون نزدیک بود در اندیشه فلوتین، داریم میریم که این وحدت فراسویی محض رو در افق شریعت بفهمیم، چنانکه فضیلت یونانی رو هم در افق شریعت میفهمیدیم. چرا؟ چون ما زیست جهانمونیم. چرا؟ چون ما به حقیقت نبوی اعتقاد راسخ داریم. چرا؟ چون او با حیات خودش به ما نشون داد فقط یک شریعت گذار نیست، یک قانون گذار نیست، یک عارف هم هست که لحظاتی از انجذاب و اتصال هم داشته. انسان کامله، که شریعت و طریقت و حقیقت رو با هم داره. حتماً هم کسایی که در جایگاه او قرار گرفتند و پیروان او بودن باید اینجوری باشن دیگه. و چون جهان جلوگاه خداونده که به مراتب در تمام موجودات جلوه کرده، اگر جلوه خدا مراتبی داره، یک بالاترین جلوه هم داره. بالاترین جلوهش باید فرد باشه، یک فرد واحد، و بالاترین جلوه حضرت رسول بود صلوات الله علیه و سلم. بعدن مشایخ از صوفیه، امامان شیعه، بزرگان اهل سنت، کسانی که طریق رو طی کردن، هر چقدر به اون نزدیکتر، عارفتر و والاتر و راه بلدتر. و ما باید خودمون رو به اونها نزدیک کنیم، اما خودمون اختیاری نیست. با یک پذیرش، با یک تسلیم، به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. که چی بشیم؟ که چی بشه اصلا؟ قرار چی بشه تهش؟ قرار ما آینه تمام نمای صفات الهی باشیم. باید او رو ببینیم، او رو بازتاب بدیم، او در ما جلوه‌گر بشه. هر کس به ما نگاه کنه انگار خدا رو دیده. انسان آینه و تجلیگاه ذات و صفات حق و جهان تجلیگاه افعال حق است. روزبهان بغلی در شرح شطحیات. ما باید جلوه‌گاه فعل و صفت خدا باشیم. هر کس ما رو میبینه باید، ولی هر کسی که نمیتونه به این جایگاه برسه، طی تاریخ یه نفر هم پیدا میشه که دیگه تا تهش رفته، پیر کامل. میخوایم به اونجا برسیم. راه وصول به چنین جایگاهی چی آقا؟ چجوری بریم برسیم؟ شریعت راه وصوله. حالا اینجاست که ناگهان ما یک عنصر به اون انجذاب عرفانی اضافه میکنیم به نام شریعت. شما میگه آقا بدون شریعت نمیشه؟ میگه نه. چرا؟ چون شریعت و طریقت و حقیقت یکی هن. اما حقیقت مرتبه بالاترشه، طریقت بالاتر از شریعت، شریعت هم مسیرشه. یعنی از شریعت شروع میکنی و میری. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. خلل در راه سالک نقص مغز است، چون مغزش پخته شد بی پوست نقض است. بله اگه به حقیقت رسیدی پوست نمیخوای، ولی اگه پوست بمونه، شریعت بمونه چی میشه؟ وگر با پوست تابت تابشه خر، در این نشأت کند یک دور دیگر. خورشید میتابه، این دانه بادام میباله، یه درخت میشه. درختی گردد او از آب و از خاک، که شاخش بگذرد از جمله افلاک. اینجاست که شما میگی آقا این مسیر و این طریق عرفانی بی همراهی خضر ممکن نیست، ولی خضر این طریق بالاترین و کاملترین شخص پیامبر بود. همه کسانی هم که اینجا به جای رسیدن چون پیروی او کردن. تو هم که تازه اول راهی نمیتونی خوب سر خود بری، باید همین طریق رو بری. و فکر نکن یه روزی از این خلاص میشی، چون تو تهش هم بری دیگه از پیغمبر که بالاتر نیستی. باید تا آخر شریعت رو حفظ کنی. افلاکی تو مناقب العارفین ببینید چی میگه. قومی گمان بردند که چون قلب یافتند از صورت نماز مستغنی شدند. به زعم خود راست گرفتیم که ایشان را حال تمام روی نمود و ولایت و حضور دل یافتند. با این همه کمال ترک ظاهر نماز نقصان ایشان است. این کمال که تو را حاصل شد، رسول را حاصل شد یا نشد؟ اگر گوید که نشد، گردنش را بزنند و بکشندش. یعنی اینجاست که حتی تکفیر به جایی میرسه که عارف میگه اگه یه روزی یه بنده خدایی پیدا شد که گفت پیامبر به اون کمال نرسید، میگه میکشنش. حالا اگر گفت پیامبر رسید، یعنی دیگه جرأت نکرد بگه اون نرسید، گفت رسید، گفت آری حاصل شد، گوییم چرا متابعت نکنی؟ اگر او به اون اوج رسیده، تو هم خواهان اون اوجی، باید همون راهی رو بری که او رفته. راه یکیست، مقصد یکیست، مسیر یکیست، هدف یکیست. هدف انجذاب در ذات خداوند، هدف استقراق در الوهیته، به نحوی که تو آینه او بشی، او رو نشون بدی، او جلوگاه او بشی، به یه جایی برسی که دیگه خاضع و خاکسار بشی، تسلیم محض امر مرشدت بشی و ببرتت تا اونجایی که وصف نمی گنجه و جای عجیبیه. شریعت چکارت میکنه؟ شریعت تو رو به حقیقت میرسونه، از طریق طریقت. شریعت آن است که او را پرستی، طریقت آن است که او را طلبی، و حقیقت آن است که او را بینی. و کی میتونه ببینه؟ اونی که شریعتش رو رعایت کنه، تا که از این طریق در اون دیدار ناب نهایی به فنا برسی، از خودت فارغ بشی، از رنج و غم و درد فارغ بشی. چون این درد و رنج و غم همش از اینجا میاد که تو خودتی. تا وقتی تو خودتی و فانی نشدی، هنوز درد داری، هنوز رنج داری، هنوز مشکل داری، هنوز دشواری داری. برو که به اون وحدت تام و تمام برسی، برو که به تجرد برسی، به اوج برسی. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینهی بی زنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. صبر کن اندر جهاد و در عنا، دم به دم میبین بقا اندر فنا. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. بله، شما شوق دیدار رو در خودت بپرور، عمیق شو، تأمل کن، مستغرق یک ریاضت و کوشش همیشگی شو، تا از طریق اتصال به او فانی بشی و آب از بالا و پست بر تو بجوشه و تو فضیلتمند بشی، خیر بشی، سعادتمند بشی، جهان رو هم زیبا ببینی و دیگه الحمدلله به جایگاهی برسی که در اون جایگاه نه غمی هست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حب و دوستی خدا چگونه به طاعت تفسیر شود؟ طاعت تبع و ثمره دوستی است، پس چاره نیست از آن که دوستی متقدم باشد. اول باید بخوای، دوست داشته باشی، بعدم اطاعت کنی. عجب داری ز سالکان طریق، سعدی میگه، حالا جالبه، سعدی هم مال نظامیه بغداده، غزالی هم، سعدی دقیقا یه قرن بعد غزالی، یه قرن بعد غزالی چی میگه؟ حب و دوستی خدا چگونه به طاعت تفسیر شود؟ طاعت ثمره دوستی است، چاره نیست که دوستی متقدم باشد. آنگاه پس از آن دوست را طاعت دارد. وقتی دوست داشته باشی به اون افق وحدت برسی، معلومه که رنج ریاضت و سقالت و سختی مسیر رو به تن میکشی و در این مسیر غرق معنا میشی و عجیب برات نیاد که کسانی چنینن که مستغرق میشن. عجب داری از سالکان طریق، که هستن در بحر معنی غریق. خود از ناله عشق باشند مست، ز کونین با یاد او شسته دست. دنیا و آخرت رو ول کرد، اونو چسبیدن و خودشون. آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا. ما یه منم و یه او، المومن و مرات المومن و الله و المومن. به سودای جانان ز جان منفعل، به ذکر حبیب از جهان مشتعل. نشاید به دارو دوا کردشان، که کس مطلع نیست بر دردشان. دنبال چی میگردی ای عارف در این مسیر در این تاریخ؟ به دنبال کشف و شهود و فنا هستم، به دنبال استغراقم، به دنبال اینم چنان در اون وحدت منجذب و سرمست از دیدار او بشم که همه جهان برای من زیبا بشه، به دنبال سعادتم. اما از چه طریق جستجوش میکنم؟ از طریق انجذاب و سرمستی. شهود میخوام بکنم. شهود چیه؟ شهود مشاهده حق به حقه. به جایی میرسی که خود حق و بیواسطه میبینی ورای همه حجاب ها و پرده ها. دنبال اینم. عارف میگه، من نمیگم، عارف میگه، ما که عارف نیستیم. و چیکار میکنه؟ و مجمل رو در مفصل شهود میکنه، یعنی احدیتو. و مفصل هم شهود میکنه، یعنی در کثرت ذات احدیت رو شهود میکنه. هر جا نگاه میکنه او را میبینه. یار بی پرده از در و دیوار به تجلی است، یا اولو الابصار. شمجوی آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. این تماشا چو بنگری گویی، لیس فی الدار غیره دیار. به یه جایی میرسی که دیگه فقط او رو میبینی. به دریا بنگرم دریا، تبینم به صحرا بنگرم صحرا. حالا مولانا چجوری بریم به این جایگاه برسیم؟ باید خودتو صافی کنی. ای رهیده جان تو از ما و من، ای لطیفه ای روح اندر مرد و زن. این من و ما بهران برساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی. تا من و توها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. باید به فقر برسی، فقر محض بشی در پیشگاه او، فقر محض به خدا بشی و در این فقر محض خودت بی سایه بشی. هر کسی که از فقر پیرایه شود، او محمدوار بی سایه شود. فقر و فخری را فنا پیرایه شد، چون زبان شمع او بی سایه شد. بر من حالا به یه جایی میرسی اینو میگی، میگی ببین من دیگه نیستم، همش خداست، تموم شد، من دیگه فانی شدم. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان چنین فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بهر انگبین. صبر کنن در جهاد و در انا، دم به دم میبین بقا اندر فنا. وصف هستی میرود از پیکرت، وصف مستی میفزاید در سرت. وقتی به این جایگاه برسی و به اتصال برسی و عیان ببینی و شهود کنی و دیگه هیچ واسطه ای نمونه، به جایی میرسی که هیچ حجابی نیست، هیچ واسطه ای نیست. نور محض تو رو در بر میگیره، در این نور محض مستغرق میشی. و چنان در این نور محض مستغرق میشی که این استغراق به تو علم ازلی و لدنی میده، علمی که با عقل به دست نمیاد. با عقل هم قابل بحث و گفتگو نیست، ولی در این حال یقینی ترین و درست ترین حقیقت جهان رو به تو میده. و چون شخصیه، کسی رو یارای نقدش نیست. نقدش هم بکنه گوش نمیدی، چون تو یقین کامل داری. و اگر جز این علمی باشه، من اصلا برام مهم نیست، چون من به یک علمی رسیدم که بالاترین علم هاست، علمی از جانب خدا، من لدن. ابن عربی ببینید چی میگه، فتوحات مکیه، یادم رفت جلدشو بنویسم، جلد دو فکر کن. علمی جزان چه از خدا اخذ شود علم نیست. فقط یه علم، علمه، علمی که از خدا بگیر. علم فیزیک دیگه علم نیست، علم ریاضی دیگه، علوم انسانی، اجتماعی، سیاسی، اینا علم نیست. اینا رو بریز توی سطل زباله. علم فقط علم شهودی شخصی استقراقی ملدنی که به یقین محض تو رو میرسونه. چرا؟ چون فقط او عالمه و وقتی تو به او برسی، از او بگیری، دیگه تو دچار شبهه نمیشی که، الحمدلله به یقین تام و تمام میرسی. ما از خدا تقلید میکنیم و آنچه نزد خدا حق است. پس ما از اصحاب نظر به اسم عالم خدا شایسته تریم. ابن سینا کیه؟ اوگوست کانت کیه؟ هگل کیه؟ اینا اهل فکرن، متعاطیان استدلال، و فکر میکنن میشه با گفتگو به حقیقت رسید. زهی خیال باطل. آدم باید به جایی برسه که از اینا فرا بره و چون شخصیه یک علم شخصی به دست بیاره در یک اتصال تام و تمام. چرا که ایشان، یعنی اهل فکر، آقای علی مرادی، آقای سمسامی، ماها که اهل فکریم، اندر خم یک کوچه ایم، گرفتاریم، نه من و شما، راسل، ویتگنشتاین، ارسطو، افلاطونی که حالا افلاطون یکم حالا ذوق داشت، اون شاید، ولی هر کی فکر میکنه معمولا علمش هم زیاد اعتبار نداره. علم باید کاملا یقینی باشه، اونم فقط از جانب خدا باشه که من وقتی به اون متصل شدم اون خودش بهم بده. اونا یعنی اهل تأمل و نظر، مقلد تأملات عقلی خیشن و دائما در علم به خدا با یکدیگر اختلاف دارن. اما انبیاء الهی، حالا خودش هم با انبیاء الهی یکی کرد الحمدلله، آره، با اینکه بسیارند از نظر زمانی فاصله از هم دارن، در علم و معرفت الله با یکدیگر اختلاف ندارن. حالا من نمیدونم ابن عربی به چه مجوزی و بر اساس چه دلیلی داره خودشو با انبیاء تاق میزنه. اینجا باید بپرسیم آیا عرفان و نبوت یکی هن؟ حالا به فرض یکی هن، حالا فکر علل مبنا، اهل الله و برگزیدگان خداوند نیست چنین، چنان که متأخر آنها متقدمشان را تصدیق کرده است. شما اهل عقل و نظر، توی دکارت، توی کانت، توی اسپینوزا، توی ابن سینا، توی سهروردی، توی اوگوست کانت، توی اینشتین، توی نیوتن، توی آکویناس، توی ریوگنا یکم باز عارفتر، شما اهل فکرین، شما به جایی نمیرسی. توی علی مرادی، شما به جایی نمیرسی، شما فکر میکنید، با فکر نمیشه به جایی رسید، فقط با انجذاب میشه به حقیقت رسید. علم یقینی، این علم یعنی علم حق، خاص کیه؟ خاص خاتم رسولان و خاتم اولیاست و هیچ کس اونو درک نمی‌کنه مگر از مشکات خاتم رسولان و هیچ یک از اولیا همون رو درک نمی‌کنه مگر به مشکات خاتم اولیا. حتی رسولان غیر پایین تر از خاتم اولیا هم از طریق خاتم اولیا اون رو درک می‌کنه و نبوت منقطع میشه، ولایت منقطع نمیشه و یک امر ازلی و ابدی است، از جهت اینکه ولی همیشه باید حضور داشته باشه. رسولان هم ولی اند از اون جهت که از طریق خاتم الاولیا میبینند. حتی ولی کامل نیز باید از پیامبر این را بگیرد، چه برسد به ولی ناقص. پس یک هرم شکل میگیره، هرمی که رأس اون یک شخصیه به نام نبی که از ازل تا ابد ولیه و ختم نبوته، بعد اولیای پایین تر از او، بعد اولیای رسولانی که هستن در سلسله مراتب، یا هم رسولن یا هم اولی یا فقط ولین و دیگه همینجور میاد پایین. چی میشه داستان؟ داستان این میشه که ما یک هرم داریم که در اوجش یک فرده، در پایینش یک کثرت محضه، که همه این کثرت به خاطر اینه که شما به اون فردیت برسید. خب حالا اون میخواد شما رو تربیت کنه، شما میخواید در طریق او برید، او هم باید شما رو تربیت کنه. شما سر خود نمیتونی بری. سعادت کشکی نیست. به بهش را به بها دهند نه به بهانه. باید متوسل به این یاری و کمک او بشی. او هم چیکار میکنه؟ تو رو تربیتت میکنه. تربیت یک امر چیه؟ بالا به پایینه. امر ارضی نیست، گفتمانی نیست، گفتگویی نیست، تدبیری نیست، تکلیفیه، افقی نیست، طولیه. به لحاظ اینکه انسان با فطرت الهی خلق شده، تربیت صحیح باید با توجه به فطرت و در هماهنگی با آن باشد. حالا یکی از این بنده خدا بپرسه فطرت دقیقا یعنی چه، من ندارم چی جواب میدم. تا بتوان انسان را به جهت خیر و سعادت سوق داد. در غیر این صورت انسان از فطرت خود منحرف میشود. یه وقت از فطرتتون منحرف نشینا. باید فقط به او گوش بدید که در اون بالا وایستاده. هر چی میگه باید بگید چشم، چون اگه بگید نه از فطرتتون چی میشید؟ منحرف میشید و به تباهی میرید. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اگر تربیت و فطرت هماهنگ باشن چی میشه؟ اهداف دنیوی و اخروی همه با هم هماهنگ میشه. درست شد؟ به عبارتی تربیت طولیه، توسط اونی که مرشده برای اونی که شاگرد مریده. شما باید مرید او باشید و او بر شما ولایت داره، شما باید بپذیرید، چون قبل از اینکه شما بفهمید چی به صلاحته او میدونه بی چی به صلاحتوست. و وقتی او تو رو بر طبق فطرت تربیت کرد و تو این فطرت و تربیت رو پذیرفتی، هم به خیر دنیا میرسی هم به خیر آخرت. البته دنیا را به عنوان وسیله عبور، دنیا یک معبره، دنیا اصل نیست. هدف اینه که ما به اون اصلیه برسیم. دنیا دیگه چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن. نی قماش و نقره و میزان و زن. آب در کشتی هلاک کشتی است. یه وقت نباید بذاری آب دنیا بیاد در کشتی تو. آب اندر زیر کشتی پشتی است. دنیا باید کمکت کنه بری به اونجا برسی. دنیا چون ناپایداره، نباید همه انرژی و هم و غمتون رو بذارید رو دنیا. باید به اون سمت فکر کنید که سعادت من بشید. خب اگر این کار رو کردید، خب چه طریقی باید طی بشه؟ طریق اینه، مشخص شد. شریعت، طریقت، حقیقت به اقتضای مراتب سگانهی که دارن شما رو به اون منزل میرسونن. و هیچ علمی هم، حالا از اینجا به بعد میریم توی عرفان شیعه تیدر آملی، حالا اینو میبره به کی ربطش میده، به کی وصلش میکنه؟ به ائمه معصومین علیهم السلام. چی میگه؟ میگه ولایت ختمش، حضرت پیامبر ختم نبوت، ختم ولایت کیه؟ اینجا بحث پیش میاد. حالا عیسی است، یکی میگه حضرت علیه، یکیش میگه امام زمان عجل الله، یکی ابن عربی میگه خودم هم یه. حالا بحثای عرفانی من واردش نمیشه. ولی یک اهل تشیع چی میگه طبیعتاً؟ میگه خب ولایت مال امامای ماست دیگه، طبیعتاً اینو میگه. و چون اینو میگه، طبق فرموده ای که گفتن که همه علوم باید از معبر خاتم اولیا بگذره، خب باید از امامای ما بگذره. علمی در عالم نیست جز این که امامان منبع آن باشند. سری نیست جز این که آنان منبع آن باشند. امام رهبر و کارفرمای شریعت و پیشوایان طریقت و محورهای حقیقتند. حالا بنده خدا امام خودش شاید اصلا چنین ادعاهایی نمی کنه. ولی خب دیگه همیشه در تاریخ داستان این بوده که خود حقیقت ادعای حقیقت نمی کرد. آنان جانشینان خدا در زمین و آسمانند. خب شما میخواید به سعادت برسید، خودتون تنهایی میتونید، میخواید علوم انسانی درست کنید. علوم انسانی برای کسی لازمه که امام نداره، که ولی نداره، که پیشوا نداره، کسی نداره که چم و خم سیر الله رو ندونه. ما که داریم، حالا امام هم نبود، جانشینان بر حقش هستند. خب دیگه ما نیازی نداریم، ما کافیه در اطاعت امر بکوشیم. چرا؟ چون اونها نه با نفس خودشان که فانی در حق شده، بلکه از جهت حق بودنشان حقند. حالا یه قدم دیگه بردارید همه چیز درست میشه. تربیت نفس حالا چیه؟ چیزی جز سیاست نیست. سیاست و اخلاق و تدبیر منزل تربیت هم. اینا رو خودت میتونی؟ خب معلومه که نمیتونی. اینو باید مرشدت بگه چیکار کنی که شریعت رو، طریقت رو و حقیقت رو داره. حالا تو هم میخوای چیکار کنی؟ بری واصل شی؟ خودت که نمیتونی. تو اندر خم یک کوچه گمی، تنهایی بری گم میشی. من به تو میگم اگر سالک در صدد آن باشد تا خود ستیدر آملی مقدمات من کتاب نص نصوص فی شرح فصوص، اگر سالک در صدد باشد تا خود به این هدف نائل شود بدون یاری شیخ، نه که نمیرسه ولی خیلی زحمت داره، زور داره، اذیت میشه، به زحمت فراوان نیاز است. چه بسا راه‌های فراوان طی کند و نتواند بهترین راه را از راه‌های دیگر تمیز دهد. ما تکلیفمون روشنه، هدف مشخص، وصول به وحدت حقی حقیقی که در افق اتصال به او سرمستی و جذبه‌ای حاصل میشه و ما او رو به عینه دیدار میکنیم. دیدار تو حل مشکلات است. وقتی دیدار حق متعال برای ما حاصل شد، ما لبریز میشیم از صفات او، به نحوی که هر کی ما رو ببینه انگار او رو دید. مصداق تام و تمامش کیه؟ صاحب شریعت حقه. چون به اونجا هم نمیتونی برسی مگر با شریعت. شیعترش که کنید میشه این. و شریعت رو کی میگه؟ امام. در غیاب امام و معلومه شریعت شناسان فقیه بزرگوار. پس شما اگه بخواید به سعادت برسید باید چیکار کنید؟ خیلی مشخص، به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان گوی. باید در یک عمل تکلیف وظیفه خودتون رو در تبعیت از او انجام بدید. اگر شما خواستید در باب آنچه که او میگه چون و چرا کنید، دارید در علم لدنی چون و چرا میکنید که به تعبیر ابن عربی از همه چون و چراها چی تره؟ بالاتر. علم بیچونه، علم بیچونه، بی کم و کیفه، علم محضه، ولی شخصیه، قابل گفتگو نیست. شما هم گفتگو نکن چون گفتگو باطله. شما تبعیت کن که چی بشه؟ که شما هم جذب بشی، منجذب بشی، مقدس بشی. وقتی این تقدس در تو حلول کرد، تخلخل کرد، تو هم میشی جلوگاه آینه جمال، هر کی تو رو نگاه کنه او رو میبینه. تو هم برو دیگری رو تربیت کن. تربیت چیه؟ تربیت سیاسته. راه زندگی رو نشون دادن، اخلاق رو گفتن، سیاست رو گفتن. صدرالمتالهین شیرازی میوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عملی همه جریان‌هایی رو که تا الان گفتیم رو خواهد چید. حسن و قبح عقلی و شرعی معتزله و اشاعره رو با نزاع در باب ماهیت حکمت عملی و سیاستش مدینه آمیخته میکنه و از اونجایی که تربیت همان سیاسته و طریق تربیت طریق وصول به وحدت نهایی است، سیاست رو هم به عرفان گره میزنه تا بر بنیان اندیشه طولی تشکیکی به وجود نحوی از حکمت عملی رو تقریر کنه که در اون سیاست بایستی به دست شخصی سپرده میشه بشه که هم فقیهه، هم عارفه و هم فیلسوفه و او که مستغرق در همه این سگانه هاست، هدفش اینه که ما رو از طریق تمشیت امور به سعادت اخروی واصل کنه، از طریق امر دنیوی، و دنیا بنیانیه برای رسیدن به اون جایگاه. اگرچه بحث صدرالمتالهین در باب حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری میتونست محمل اندیشه‌ای از سنخ دیگر باشه، اما زیست جهان او اقتضای دیگری داشت، اقتضاعات خاص خودش رو داشت. ما در جلسه بعد خواهیم گفت که از همه بحثایی که در این 11 جلسه کردیم صدرالمتالهین چه میوه‌ای میچینه و بعد وارد گفتگو با غرب میشیم تا ببینیم غرب مدرن چه تجربه‌ای رو پشت سر گذاشت و ما امروز در کجای ماجرا و داستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان اگر نکته‌ای داشته باشند بنده با کمال میل در خدمتم.
خواهش می‌کنم استاد. حالا من یک دو تا واقعا سوال داشتم، یعنی اینا از اونایی که آدم واقعا خواهد بدونه و حالا در جایگاه فهم اون قضیه بر بیاد. یه دو تا هم از این سوالای حالا انتقادی که اصلا مثلا آره خواهد موضع بگیره داشتم. حالا بخش اول سوالا اینه که سوال من اول اینه که با اون بی‌تفاوتی و نسبت به جهان به اندیشه رواقیگری نسبت دادیم، من می‌خواستم ببینم چه جوری این قضیه با اون اندیشه جهان وطنی که بهش قائل بودن قابل جمعه. چون قاعدتا وقتی شما می‌خواید اندیشه جهان وطنی رو در عمل مثل اسکندر پیاده بکنید، باید بیاید و یک به اصطلاح چی بگم، یک تلاش خیلی بی‌وقفه‌ای رو بذارید و خیلی تلاش بکنید بیاید شهرهای اسکندریه بسازید، بیاید عالم رو بگیرید، یعنی واقعا حالا یا از طریق اندیشه یا از طریق فتوحات. و این نیازمند یک کنش خیلی فعالانه است اندیشه جهان وطنی. چجوری رواقیگری هم به این بی‌تفاوتی قائل بودن هم به اون جهان وطنی، یعنی واقعا سوالمه. یه قضیه دیگه هم که ما حالا دقیقاً نمودش تو درس‌های دیگه‌مونم داشتیم، مثلا آشنایی با جریان یهودیت، خواستم ببینم که دقیقا این لزوم شما دقیقا فرمودید ما اگه بیایم مثلا اون علم به جهان رو به یک پیازی، مثلا من حالا این تعبیر خودم، بیایم جهان رو به یک پیازی تشبیه بکنیم که ما در اون هسته مرکزیش قرار داریم، لایه لایه فراروی میکنیم و فرا میریم و میرسیم به اصطلاح در نهایت به اون علم حقیقی الهی که مثلا به اصطلاح اهم از همه علومه. چرا ما لزوماً باید بیایم و اون علوم عامه و اول یاد بگیریم و بعد بریم سراغ این؟ یعنی ما مثلا در اندیشه فیلون اسکندرانی هم حد این رو داریم که میگه ابتدا شما باید بیایید و اون علوم حالا به درد نخوره به اصطلاح زمانتون هم بلد باشید. یعنی حتی این اندیشه عارفانه هم انگار یه طوری داره ما رو هدایت میکنه که برید علوم اول یاد بگیرید بعد برید سراغ اون علم اصلی که بفهمید اینا هیچن. حالا من نمیدونم اصلا این لزومه یاد گرفتن این علوم به تعبیر آنها بی فایده چیه، من اینو متوجه نمیشم واقعا. یعنی اول میگن اطلاعات عمومی کسب بکنید و بعد برید سراغ اون علم اصلی و درست حسابی، و من این اطلاعات عمومی اگر به کار نمیاد چرا اصلا باید کسبش بکنید؟ و استاد حالا سوال دیگه هم که اونم میرن یه ذره دوتا تو هیته اتحادی به نوعی این اندیشه هایی که مطرح شد، خب خدا رو شکر واقعا تاریخ این فرصت رو داد و ما در عمل عمرمون قد داد و دیدیم نتیجه شد. یعنی اگر من یه ذره بخوام در ساعت نتیجه گیران کار بکنم، خب واقعا خدا رو شکر سر هزار مرتبه شد که نتیجه رو میبینیم دیگه. اینکه قضاوت حالا خوبه این اندیشه و این نتیجه یا بده واقعا به هیته قضاوت هر فردی، ولی خیلی خوشحالم که اون میوهی که صدرا چید رو به دست ما رسیده. یعنی ما الان از اون گاز میزنیم و به اصطلاح تعمل زیر دهنمون اومده و حالا ببینیم دیگه خوبه یا بده به قضاوت دوستان. ولی کلیات این اندیشه به نظر من یک طریق فراره از چی؟ یعنی ما اومدیم انگار به نظر من این در این اندیشه عرفانی اون ابتدا انکار جهان و شکاکیت رو به عنوان مقدمه اول قرار دادیم و بعد اون شادکامی ذهنی اپیکوری و مقدمه دوم قرار دادیم. ما با انکار جهان و تجبیقش با یک سرمستی شخصی میرسیم به نظر من دیگه عرفانی، یعنی یک انگار سلسله مراتبی از این دوه و نه چیزی فراتر و یک چیز نوینتر. به نظر من اینه و یک مرحله از ایناست و خیلی واقعا میتوسی و نوعی شاید داستانواره و این ادعا رو خب همه خیلی از اندیشه ها داشتن. شما میگید حقیقت اینه، اون اندیشه میگه حقیقت اینه، اون دیگه اونه. چه حالتی که ممکنیم اینا رو بذاریم در حیطه نقد، در حیطه آزمایش، و وقتی که بیاریم و وارد دیالوگ بشیم با هم و اینا وقتی میگن این دیالوگ اعتبار نداره، به نظرم واقعا تنها راهش اینه که به قاره تنهاییش پناه ببرن. یعنی من نمیفهمم که چه جوری ادعا میکنن که یک حقیقتی شما باید این رو بپذیرید، بعد میگیم خب بیاید ما بفهمونید، بعد میگن خب نه نمیشه، بعد خودتون برسید. اصلا چه جوری داره شما ازش حرف میزنید؟ خیلی به نظر من جوری متناقضوار و عجیبه. و در نهایت هم به نظر من این آزادگی که نوید میدن در نهایت به یک بندگی میانجامه، یک سلطه‌ای که در راستای تسلط دقیقاً این سلسله‌ای رو اگر ما بچینیم که اون هرم و ما در اون کف هرم باشیم، در نهایت از بالای هرم این نیست که ما رو بخوان به یک سعادتی برسونن. وقتی اونقدر نگاه از بالا به پایین و اونقدر به اصطلاح طولیه، به نظر من در نهایت به یک سلطه مرشد بر مریدان میانجامه و نه راهنمایی مرشد بر مریدان. اینم حالا دو تا نقدی بود که به نظرم خیلی من
ما در خدمتیم. دوستان نکته‌ای دارن بگن.
صبح اجازه است؟
اجازه ما هم دست شماست.
عرض ادب، سلام علیکم.
ارادتمند. میگه رئیس القوم، میگه رئیس القوم خادم هم. اگر معلم کلاس رئیس کلاسه یعنی خادم کلاس.
اختیار دارید.
به همین سادگی.
من دو تا مسئله به ذهنم رسید توی فرمایشاتتون. دو تا مدعا بود به صورت کلی. یکی این که عرفان معرفت یقینی میده و مدعای دوم اینه که معرفت هم منحصر در عرفانه، یعنی نه تنها عرفان معرفتش یقینیه بلکه اصلا فقط معرفت در عرفان. خب این دو تا ادعا یه سری الزاماتی داره که خیلی به نظرم اذیت میکنه آدم رو. مشکل اول اینه که اگر ما معرفت، اگر عرفان رو معرفت یقینی ببینیم، باید خب در اول بتونیم اینو اعتبار سنجی کنیم. یعنی برای اینکه بخوایم ببینیم آیا معرفت عرفانی یقینی هست، دو تا راه داریم. یا اینکه خب بچشیم معرفت رو، یعنی تنها راه این که ببینیم معرفت یقینی هست، اول باید عارف بشیم، چون به نوعی عرفان یک سری گزاره که نیست که انتقال پیدا کنم، بین الاذهانی نیست. تنها نتیجه، تنها راهش اینه که شما بچشیم، که خب این خیلی معقول نیست. راه دوم اینه که انسجام رو بسنجی، یعنی ببینی کسایی که مدعی عرفان هستن آیا اینها عنوان یک کل واحدن، آیا اینها وحدت دارن با هم به لحاظ نظری یا نه، که این هم نیست. یعنی شما میبینید که اصلا همین لفظ عرفان کاذب از همینجا شکل میگه که هر کسی میگه عرفان من صادقه و عرفان بقیه کاذب، یکی میگه محمد صلی الله علیه، یکی میگه مسیح، یکی میگه چه میدونم خودم. و این کسرات که شکل میگیره حداقل این شک و شبهه رو ایجاد میکنن که پس عرفان هم لزوما اونقدر هم یقینی نیست. یه راه از برای گریز از این مسئله که بگید عرفان یقینی نیست اینه که واقعا یه سری عرفان ها رو کاذب بدونیم، یعنی عرفان ندونیم و یک سری عرفان ها رو واقعا صادق بدونیم. برای اینکه تمایز بدیم به اینکه یک سری عرفان های صادقن و یک سری عرفان ها کاذبن، دوباره مشکل اون گزاره دومی، اون مدعای دومی اینجا پدید میاد که معرفت منحصر در عرفان. خب من اگر بخوام که بسنجم که کدوم روش عرفانی اینجا حقیقت بخشه، باید از بیرون نگاه کنم دیگه. و اگر باز معرفت منحصر در عرفان باشه، اینجا یه دوری پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من باید به حقانیت یک عرفان معرفت داشته باشم، برای اینکه معرفت داشته باشم باید عرفان داشته باشم. اگر معرفت منحصر در عرفان باشه و عقل هیچ جایگاهی نداشته باشه، پس کلا اصلا میام بازی شروع نمیشه. یعنی دوتا مشکل اساسی، بله بله دقیقا متناقض، دوتا مشکل اساسی هست که چی همین فکر به نظرم رسید.
خانم محمودی
سلام. استاد
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد ببخشید من گوش که میدادم بحث رو هیچ رو متوجه نشدم. این که ما وقتی داریم عرفان رو توصیف میکنیم انگار مثلا همه کارها رو تموم کردیم. مثلا فرض کنید که شما میاید یه بحث نظری رو توضیح میدید، مثلا میگید که فلان چیز رو چگونه باید شناخت و در نهایت انگار یه کامنتی روش میذارید که این مثلا به این دلایل مثلا حقیقت از این روش وارد شدیم و از این روش ثابت کردیم و از این روش به دست آوردیم که این حقیقته. ولی به نظر من ما اینجا خیلی گنگ پیش رفتیم. یعنی مثلا فرض کنید من یه آدمیم مثلا به دنبال راه عرفانم، من معیاری ندارم انگار برای اینکه بفهمم واقعا عارف کیه که برم سراغش و ازش کمک بگیرم، و پیش اونم که میرم اون میتونه هر روشی رو داشته باشه برای خودش و اینجا واقعا معلوم نمیشه که اون حقیقت چه معیاری داره که من باید به دستش بیارم، یا اصلا چجوری باید به دستش بیارم، یا چجوری اصلا باید بسنجم که این حقیقته یا نه. من احساس میکنم که انگار همه اینا رو ما مثلا فست فوروارد کردیم، اومدیم به این رسیدیم که این خود حقیقته و این از تمام علوم بالاتره و این اصلا قابل قیاس نیست. اینش برام جای سوال داشت.
خب آقای مدنی ما در خدمتی.
خب استاد بنده یه سوال داشتم خدمتتون. خب شما به فراخور بس از مولوی زیاد گفتیم، بنده هم خب خیلی علاقمند هستم به این شخصیت، درود میفرستم به این شاگرد بزرگ مکتب وحی و نبوت. اما سوال من اینه که ببینیم ما از یه طرف با یه مقوله‌ای به اسم عرفان روبرو هستیم، از یه طرف هم یه مقوله‌ای داریم به اسم نبوت. خب اگه بیاین نگاه کنیم، اینطوری که تذکره نویسان گفتن بنا به اقوالی زمانی که مثلا قرار بود یه وحی بر نبی، مثلا مخصوصا پیامبر اسلام یه وحی نازل بشه، این پیامبر یه حالت مخصوص بهش دست میداده، یعنی مثلا بالاخره یه تحول رویی پیدا میکرده، تا جایی که مثلا برخی از این مسیحیان، این علمای مسیحی نسبت مثلا سرعی بودن بهش دادن، یعنی انسان یه انسان بیمار روانیه که مثلا موقعی میخواد وحی بهش نازل بشه این حالت بهش دست میده. اون کیفیت وحی در صد اسلام متفاوت بوده با اون اندیای قبلی، مثلا اینطوری که گفتن این تورات به شکلی یه الواحی نازل شده، اما راز به کیفیت نزول وحی در مورد پیامبر آخر متفاوت بوده. این از یه طرف، از یه طرف هم ما میاییم راز به اون مکاشفه های عرفانی، خب ممکنه اینو به ذهن نزدیک بشه که این دوتا یکی هستن، یعنی مثلا بالاخره میبینیم که وقتی یه وحی به پیامبر نازل میشه خروجیش اینه که مثلا میاد یه تحفه ای رو به اسم آیات قرآن از اون زمان غیب میاره و بر این اصحاب عرضه میکنه. از اون طرف هم ما میبینیم که مثلا مولانا یه مکاشفه ای داره، بالاخره یه معرفتی داره، مثلا خب خود مولانا که اهل فلسفه برسی نبوده، اما مثلا میاد میگه این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل توشا از صورتها رو تو. خب یه انسانی که اهل فلسفه ورزی نبوده، اهل تدبر فلسفانه نبوده، حالا اصالتاً هم درست اهل درس و بحث و اینا بوده، ولی خب یه فقیه حنفی بوده که مثلا بالاخره شاگردان خودشو داشته، اصولی بوده اصالتاً. خب ولی میبینیم یه چنین حرفی رو میزنه یه چنین انسانی، خب معلومه که اینو در یه مکاشفه دیده، این معرفت از راز تدبری بهش الهام نشده. حالا من بحثم اینه، میگم اون در این دنیای جدید این اندیشه‌های نوعرفانی که شکل گرفته اینطوره که مثلا میگن این عرفا در اون تجربه های نبوی رو بس دادن. حالا خواستم اینو از شما سوال بپرسم، ببینم نظرتون چیه راجع به این همپوشانی عرفان و نبوت. بعد حالا یه نظر مختصری هم خودم دارم که ما اگه بیایم به خروجی اینا نگاه کنیم شاید متوجه این تفاوت بشیم. اصلا خروجی اون سر در گریبان های نبوی بودن، اون بالاخره حالت سرعی شدن نبوی، یه چیزی مثل قرآن بوده. خب قرآن یه خشیت نامه است، یعنی بیان خیلی تفاوت داره با مثنوی دیگه عشق نامه است. قرآن یه بخشش میره تو حوزه اصول عقاید، اصلا یه بعضی مقامی که فلانی رو بگید شلاق بزن، یه جایی میگه زهاد کن، یه جایی مثلا باز اخلاقی میگیره، اما مثنوی سراسر شوره، سراسر عشقه. یه بحث دیگه هم اگه اینکه نگاه کنیم هیچگاه ندیدیم همین طرفداران بحث تجربه نبوی به این قائل نبودن که مثلا حرف عرفا حجته. حتی خود همین مولوی رو میبینیم با اینکه مثلا اهل مکاشفه است، اما اون ندای از جلوب صلات قبل از خود نبوی رو لبیک میگه، روزی 5 بار نماز میخونه. خواستم این تفاوت رو شما اگه امکان داره یه توضیح مختصری بدید. خیلی ممنونم.
سوالای سخت میپرسید. آقای علی مرادی عزیز که امیدواری مرچه زودتر از شر بیماری هم خلاص بشن، نوشتن که مسئله رنج رو دروازه ورود به مرحله عرفان برشمردید و که در حالت غیر قابل تحمل موجب رسیدن به ساحت عرفان میشه و به نحوی همون مسئله دروغ شیرین و حقیقت تلخ هست. البته این نیست. حالا من اینو اجمالا همین الان بگم. یه چند نفری رو تصور کنید توی خیابون دارن راه میرن و ناگهان یک لات گردن کلوف چاقو در میاره، دنبال اینا میفته و اینها از ترس او وارد یک اتاق میشن به نام یک اتاق مثلا این شکلی. این که اونها از ترس اون لات وارد این اتاق شدن واقعیت این اتاق رو انکار نمی کنه، فقط دلایل ثبوتی ورود به این اتاق رو میگه. چه بسا شما به جهت تاریخی انگیزش های ثبوتی برای تبیین یک نظریه داشته باشید، اما اینکه یک نکته‌ای یک نظریه‌ای بنیان های ثبوتی داره جنبه های اثباتی اون رو نفی نمی کنه. چه بسا عرفان از رنج بیاد ولی این صدق یا حقانیت عرفان رو انکار نمی کنه. و همین چنان که مثلا داروین میگه آقا ما محصول صیانت ذاتیم، این که من محصول صیانت ذاتم هوشیاری رو نفی نمی کنه، چون من الان هوشیار هم هستم، همونم به هوشیاری می فهمم. مثال حالا فرمودید که ولی مسئله رنج در اندیشه داستایوفسکی بسیار درخشانه و اون رو موجب معنابخشی می دونه و هراسان از اینه که شایستگی تحملش رو نداشته باشه و رنج رو یگانه عامل معنا بخش میدونه. این هم تا حدودی نکته مهمیه. ببینید باید به این فکر کنیم، داستایوفسکی یک مؤمنه، یعنی تهش داستایوفسکی در افق نحوی از عرفان خاص خودش میاندیشه. نکته چیه؟ نکته اینه داستایوفسکی میگه وقتی به خدا به مثابه معنای زندگی خیره میشم، حضور او چنان معنا بخشه که تحمل رنج رو هم بر من آسان میکنه. عارف هم همینو میگه. نه اینکه عارف از رنج گریزانه، عارف پیش از ورود به رنج، ورود به عرفان از رنج گریزانه، ولی وقتی در ایته عرفان وارد شد اون وقت چی میشه؟ اون وقت رنج رو هم میپذیر. حالا راجب اون مثال هم میتونیم بعدها گفتگو کنیم، ولی چون فعلا موضوع سوال ما نیست، موضوع بحث ما نیست، فعلا واردش نمیشیم، چون بحث نسبت ثبوت و اثبات هست. عرض کنم خدمت شما، از مسئله آقای علی مرادی شروع کنم. ببینید، رواقیگری با جهان وطنی به دو وجه باید این رو بحث کنیم نسبت این دوتا رو. ببینید، ما یک جهان وطنی بعد از حمله اسکندر داریم که در اون فرد منزوی و تنهاست. اینجا رواقیگری با راحت با جهان وطنی میسازه. در جهان وطنی فرد منزوی و تنها برای اینکه رنج رو بر خودش هموار کنه چه کار میکنه؟ با پذیرش لوگوس به مثابه قانون جبری جهان تسلیمش میشه و از این طریق نحوی از بیتفاوتی و آرامش درونی رو تجربه میکنه. اشکال شما جدیتر میشه اون وقت که بگید آخه بعضی از این رواقیون امپراتور بودن مثل مارکوس اورلیوس. اینجا پاسخ اینه که در اینجا رواقیگری نحوی از سکونه که حتی وقتی شما امپراتور باشید یا بنده باشید، اختلاف ها و اتفاق ها و هر اتفاق و رخدادی رو بر خودتون چکار میکنید؟ راحت میکنید و هموار میکنید. یعنی حتی وقتی شما پادشاه باشید، اگر به جهت اخلاقی رواقی باشید، شکست هاتون رو راحت تر میفهمید، تحمل میکنید، چون اون رو تابع قاعده لوگوس میدونید. پس رواقیگری حتی با امپراتور بودن هم میسازه، چنان که در اون دوره ساخته بود. ولی در رواقیگری ما به لوگوس به مثابه قانون طبیعت تسلیمیم و نه به احدیت فراسویی. با عبور به احدیت فراسویی شما خود به خود از رواقیگری هم لااقل در حیث اونتولوژیکش عبور میکنید، وارد اندیشه عرفانی میشید. میگید غالبا در اندیشه عرفانی میگن اول باید علوم غیر رسمی رو بیاموزی تا مهیای این علوم رسمی بشی. چجوری میشه؟ خب هیچی. شما وقتی کود میدید پای درخت، هدفتون برداشتن سیبه. وقتی سیب رسید و برداشتی، دیگه کود میخواید چیکار؟ ها؟ این علوم غیر رسمی فقط ذهن شما رو جلاوت میده، تیزی میده، آینگی میده، آمادش میکنه. آماده که شد اونو فهمیدی، دیگه میگه اینو میخوام چیکار؟ اینو میخوام چیکار؟ مثل میدونید چیه؟ مثل منطقه. منطق میخونید که به هستی شناسی برسید. وقتی رسیدید دیگه منطق میخواید چیکار؟ آره، نه که اونو یادتون میره، اونو فراموش، اون همچنان هست، ولی دیگه براتون اولویت نداره. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. باز مثال میزنم، مثل آزمون رانندگیه، درسته؟ شما میرید 10 تا کتاب میخونید راجع به علائم و نمیدونم همه چی، ولی وقتی که رفتید و رانندگی کردین و امتحانم دادین و دیگه سوار شدین و دارید مثلا تو جاده شمال گاز میدید، همه اون خونده هاتون رو فراموش کردید. هر کسی هم از امتحان حرف بزن یا ول کن حالش رو ببر، یا همچین چیز. یا مثل چیه؟ حالا دیگه مثال بازم یکی دیگه هم بزنم. یا مثل چیه؟ مثل اینه، شما تا دلتون بخواد تئوری شطرنج خوندید، 20 تا کتاب خوندید، همه حرکت ها رو بلدید، ولی میشینید که بازی کنید، همون ضربه حرکت اول مات میشید. وقتی پخته شدید و کاسپاروف شدید برای خودتون، بهتون میگن آقا این کتاب. میگه آقا ولش کن، من خودم اند شطرنجم، کتاب میخوام چیکار؟ اون حرکت ها، اون خانش ها، اون مطالعه مهیای یک ذوق میکنه شما رو، که وقتی اون ذوق دست داد، شما دیگه از اونها بی نیاز میشید. فرقتون مثل کی و کیه؟ فرق تحلیلگر کشتی با کشتیگیره. عارف داره کشتی میگیره، تو دل حقیقت سکونت کرده. شما از بیرون نشستید میگید وجود یا واجبه یا ممکن. میگه واجبه باید بچشی، تا نچشیدی که اسمش حقیقت نیست، میشه حرف، حرف مفت. فلاسفه هم حرف مفت زدن، هی نشستن بر خودشون حرف زدن. ما اهل حرف نیستیم، ما اهل حرف نیستیم، ما اهل زیستن هستیم، ما اهل چشیدن هستیم. و وقتی چشیدیم به حقیقتی درونی قطعی لدنی بی تردید غیر قابل تردید میرسیم که دیگه هیچ شکی درش نیست. حقیقتی فراسوی سخن عقلا. عقلا رو ببین در طول تاریخ همش دارن میزنن سر و کله هم. افلاطون میاد میگه، ارسطو میگه بی خود کردی، ارسطو میگه، ابن سینا میگه بی خود کردی، ابن سینا میگه، سهروردی میگه بی خود کردی، دکارت میگه، اسپینوزا میگه بی خود کردی، اسپینوزا میگه، هیوم میگه بی خود کردی، همش دارن با هم جنگ و دعوا میکنن. ولی عرفا رو ببین، از داده جینگ در چین بگیر تا کتاب اکارت در مسیحیت، از عرفان ابن عربی بگیر تا عرفان یهودی، از مولانا بگیر تا بودا، همه یه چیز میفهمن وحدت محض نهایی که باید دیده بشه. و این از سنخ یک تجربه درونیه که به جهت موضوعش بین الاسانیه، ولی به جهت فاعل شناسا شخصی. واسه همین چی میگه؟ میگه که ما چشیدیم فهمیدیم. و میگید از کجا میدونی فهمیدی؟ میگه چون اون موضوع تکه منحصر به فرده، چون وحدت بیکران که دوتا نداریم، یکی بیشتر نیست. وقتی من به اون افق میرسم، اون وحدت بیکران رو شهود میکنم، میچشم، چون اون تکینه و غیر قابل تردیده، یه بار که چشیدم میگم دیگه فهمیدم، تموش. مثل مثلا علوم سیاسی نیست که کثرتی از نظریه ها بشه توش دو، یک متعلق داره، وحدت محض بی حد و بی قید و بی شرط. و چون یه بار بچشی میفهمیش، من همون یه بار یه لحظه بفهمم تمومه، یقین محض به من دست می. و این جز در همین چشیدن به دست نمیاد. شما مگه از من بخوای اثباتش کنم واسه اثبات نمیشه کرد، باید بچشی. واسه همین فرمایش آقای عبادی درسته، اگر میخوای عرفان بودنش و درست بودنش رو بفهمی باید بری بچشی. تا نچشی ندانی. شما وقتی یک خیال رو میگید یا یک وهم رو میگید، اساساً مقوله‌ای درش نیست. شما میگی من اینو میبینم یا اونو میچشم. اما وحدت محض چون بنیان معرفته، بنیان سخنه، بنیان منطقه غیر منطقیه. چرا؟ چون در وحدت محض که مفهوم نیست، شما نمیتونی وحدت محض رو بگی. وحدت محض رو به محض این که گفتی میشه کثرت. وحدت محض نگفتنیه، نه که چون شخصیه، ذاتش نگفتنیه، اسمش روشه. وحدت محض، در وحدت محض مفهوم نیست، مقوله نیست، خیال نیست، وهم نیست، ولی درکش هم با عقل رخ نمیده. کاملا چیه؟ کاملا چشیدنیه. واسه همین شما میتونید عرفان رو از این جهت بفهمید که چرا نگفتنیه. ولی آیا میتونید متعلقش هم بفهمید؟ به عبارت دیگه شما عرفان رو از بیرون فقط به حمله اولی میفهمید، میگید عرفان یعنی فهم وحدت محض به نحو درونی. ولی تا من به خودم به نحو درونی نفهمم، به حمله شایع دیگه نمیتونم چیزی بگم. پس معرفت عرفانی میتونه معرفت تلقی بشه. چطور؟ چون متعلقی داره که در محضیت خودش به وصف تام خودش درک میشه، و چون منحصر و تکینه، درکش دیگه غیر قابل تردید. درست شد؟ خانم محمودی اینجا میان میگن آقا ما کل مسئله‌مون اینه، تو واقعا وحدت محض رو درک کردی؟ حقیقت درک تو از کجا احراز میشه؟ تا اون رو بر مبادی عقلی استوار نکنی، تا اون رو در یک دیالوگ بیان نکنی، تا ما بر سر اون گفتگو نکنی، شما میگی ما به حقیقت رسیدیم، ولی خودت میگی این حقیقت حقیقت گفتگویی نیست و نمیشه به کسی منتقلش کرد. عارف میگه میشه به کسی منتقلش کرد، ولی انتقال وصفی داره نه انتقال استدلالی. به چه معنی؟ من شروع میکنم میگم ببین یک حالتیه که تو وقتی به اون حالت میرسی درکی میکنی که دیگه بیخیش میشی و در نوعی از بیخیشی حضور داری، نه به خاطر اینکه باده خوردی و شنگولی، نه به خاطر اینکه مثلا توهم زدی، بازم نه، این بیخیشی وجودیه. یعنی در حالتی هستی که در اون حالت تو متصل به یک ازلیت تام و تمامی که تو رو از تو میگیره. همه اینا فهمیدنیه، چرا میفهمید چی میگه ولی نمیچشید. میگه اگه میخوای بفهمی به معنی چشیدن باید تجربه کنی. پس تو میفهمی چی میگه، وحدت محض میدونی چیه، اتحاد میدونی چیه، انجذاب میدونی چیه، از خود بی خود شدن هم میدونی چیه، ولی وقتی میگه تو میفهمی چی میگه ولی تجربهش نکردی. شما میگی چون تجربهش نکردم انکارش میکنم. مگه شما مثلا سکته مغزی رو تجربه کردید ولی میدونید چیه؟ شما مگه اسکیزوفرنی رو تجربه کردید ولی میدونید چیه؟ چنانکه شما عرفان رو هم تجربه نکردید ولی میدونید چیه؟ و فرقی که ماها بین عارف و شخص روان نژند میذاریم از اینجاست. ما میدونیم اینا چیان، میدونیم اینا چیان، چرا نمیدونیم؟ واسه همین شما اینجوری نگید. آقای مدنی یکم اشکال رو ژرف‌تر کرد، گفتن آقا جان ببین این ادعای عرفا که ما به خدا وستیم و علم لدنی داریم و از این حرفا، اینا رو به جایی برسونه که خودشون رو ببرن به چسبونن به نبی، بست تجربه نبوی هم و از این حرفا، ولی واقعیتش به اینا نگاه میکنی اینا با هم فرق دارن، فرق دارن. من یه سوال میپرسم، اگر در هر دو من هم در این باورم فرق دارن، ولی از باب تنقیح بحث میپرسم، اگر واقعا در هر دو نحوی از اتصال به خداوند رخ میده فرقشون چیه؟ چه فرقی دارن؟ اگه در هر دو ما یه وحدت محض ذاتی الهی داریم که هم پیامبر بهش وصل هم نبی و ویژگی نبوت اتصال به اونه، عارف هم وصل میشه، چه فرقی داره؟ ظاهرا ذاتشون یکی میشه دیگه، وحدت محضی هست که من به او وصلم، با او همقرینم، در او در من حضور داره، بیخیش هم در مقابلش، نبی هم اینه، عارف هم اینه. اگر اینه، اینا یکی میشن، چه فرقی داره؟ باید بهش فکر کنیم. البته اینم بگم بنده چون شما نقد میکنید دفاع میکنم، اگر شما دفاع کنید من نقد میکنم. آقای حریری ما در خدمتیم.
استاد در جواب همین بحث آخر خواستم بگم که اصلا قرار نیست اینا یکی بشن، و اگر این عارف بخواد بشه پیامبر که اون حرف قرآن که آخرین پیامبر حضرت محمد نفس میشه، و در واقع بحث حداقل من هم همینی که اصلا نباید عارف ادعا کنه که من به اون درجه میرسم، یا خیلی جا واقعا مستقیمن میان هم تربیسه بزن که گفتم هم خیلی جا مستقیمن میان به آیات در تضاد دن، و حالا میشه گفت مثلا شرط مصرفه این حرفا رو میارن که توجهش کنن، ولی یک جا واقعا توجیه شدنی نیست حرف بسی میزنن، و از جهت من حالا فلسفه در مقابل عرفان نمیگم، من از جهت اسلام در مقابل عرفان بیشتر نقد دارم، و حالا اگه از اون جهت فلسفه و عرفان بگیم، یک روحیه که دقیقا ضد یونانیه که یعنی همین ترین انگار مشکلشون با یونان هم همین که همین چشیدنی بودن حقیقته، ما تو یونان لوگوس به معنای حرف بود و معنای حقیقت هم بود، به معنای حروف هم لوگوس گفته میشد، این هر حرفی که قابل بیان، هر حرفی که حقیقت باید قابل بیان باشه، و چیزی که آلوگوس یک امر شخصیه، حس منه که حقیقت هم نمیشه، این نقطه که به حس دارم از همینجا میاد، که در واقع این حس شخصی من هم مثل دیدن رنگ، من آبی رو میبینم خودم میفهممش ولی قابل بیان نیست آبی چه من به این نظره که نمیتونم یه سری توضیحاتی در باره رنگ ها بدم، اما نمیتونم دقیقاً بگم چیه و این چشیدنیه، اینم بین همین که باید ببینه آبی چه رنگیه و این اصلا که حقیقت این حقیقت نیست، من یک امر شخصی هست، حقیقت باید به گفتار در بیاد و حتی اونجایی که مثلا توی رساله فایگان سقراط رو میندازن زندان اولش میگه که آقا من به شعر دارم بوی میارم و دارم تو زندان شعر میگم و از این جهت ازش میپرسم فکر میکنم دقیق دارم اسکیپ میپرسن یا نه اون دوتا شاگرد فیثاغورس بیه که آقا شما چرا شعر میگید که در واقع حرفی که میزنه اینه که چون من از اجتماع دوست دادم و به شخص خودم روی آوردم دیگه با فلسفه کار ندارم، چون من دیگه با لوگوس نمیتونم ارتباط داشته باشم، من نمیتونم به کسی بگم حرفم رو این حقیقتم رو، در نتیجه به کم شخصی رو میارم که شعره و برای خودم با خودم یعنی آلوگوس انگار و اینکه چشیدنی نیست از حقیقت نیست، یعنی چشیدنیه و نمیشه به دیگری گفت از حقیقت، به نظر من یک اشتباهیه که کردم و یک روی تمام ضد یونانی و شاید بگین چرا ضد یونانی مشکل داره یا حالا بحثش دلن نمیشه.
خانم جباری
شما دارید میگید که این وحدت محض و همه عرفا که دارن میگن همشون یکی میفهمن این وحدت محض و
ببینید خود
همشون اشتباه میکنن
همشون اجتماع میکنن یا اشتباه میکنن؟
نه اجتماع میکنن
طبق ادعای خودشون ما یه الان عبارتی که از ابن عربی خوندم واسهتون همینو میگه دیگه، میگه ما هممون یک چیز گفتیم، فلاسفن که اختلاف دارن و ده چیز گفتن. البته آقای عبادی اشکال خوبی کرد، گفت اگه شما همتون یک چیز گفتید پس مفهوم عرفان کاذب از کجا میاد؟ اشکال خوبیه، یعنی جایی که شما میگید نه اون عرفان غلطه این عرفان عرفانه اونا دیگه کاذبن، صدق و کذبشو کی تعیین میکنه؟ تا به لوگوس نیاد گفت و گویی نشه راجبش حرف زد چجوری این در میاد؟ این نکته اینجاست. بله ادعای اینه. ویلیام جیمز هم همین استدلال رو برای حقانیت عرفان میاره که عرفای شرق و غرب با هم چی دارن؟ اشتراک نظر دارن، اشتراک نظر دارن و استدلال. اینم میتونید کجا ببینید؟ تو کتابش. اینم میتونید کجا ببینید و بحث مفصل این بحث رو کجا ببینید؟ تو کتاب والتر استیس به نام فلسفه و عرفان. او ایشون تو تلاش کرده که مفصل در باب این نکته که عرفان چرا معرفته و چگونه معرفته موضع بگیره و توضیح بده. حالا منم تا جایی که میتونم میگم دیگه. خب ادامه بدید.
استاد روش عرفا برای رسیدن به این وحدت محضی که دارن با هم متفاوته.
روش نهایتاً اگرچه در سنت‌های مختلف رنگ و بوهای مختلف داره ولی نهایتاً روشش هم یکیه. چیه؟ این که شخص از خودش بگذره، مثلا خودخواه نباشه یا اینکه در موارد مختلف تزکیه کنه، ریاضت کنه، خودش رو مهیای اون دیدار بکنه. یعنی اینجوری هم نیست که چون حالا اون مسیحیه، این مسلمونه، اون چینیه، مثلا بودایی، اون هندوه، روششون بله به جهت ظاهر شرعی شاید فرق کنه ولی تهش یک نکته مشترک وجود داره. عارف باید اونقدر از خودگذشتگی رو و تزکیه رو پیش ببره که مهیای اون اتفاق بشه و دقیقا یکی از وجوهی که عرفان رو تا حدی در طول تاریخ قابل قبول میکرد همین بود که معمولا عرفا انسانهایی بودن که سلوک شخصی موجهی داشتن. یعنی مثلا وقتی میرید به مولانا نگاه میکنید میبینید سلوک شخصی موجهی داره. در باب انبیا همین صادقه، چنان که مثلا در قرآن کریم میگه صالح رو به سمت قوم ثمود که برادرشون بود فرستادیم و صالح به اونها گفت خدا رو بپرستید و اونها گفتن صالح تو برای ما انسان مورد قبولی هستی، تو نزد ما معتمدی، ولی اگه این حرفو بزنی دیگه بهت اعتماد نمی کنیم. یعنی ظاهرا در نبوت هم غالبا اشخاصی که نبوت داشتن نزد قوم خودشون به عنوان کسایی که سلوک شخصی موجهی داشتن شناخته می شدن. نه شما اگر حالا کی مخالفت میکنه دیگه، خود عرفا رو میگید یا کسایی که شارحین و حاشیه زنندگان به عرفا بودن، حالا اینم محل بحث دیگه. من در
استاد اینجور خود فلاسفه هم با هم چیز ندارن، اشتراک ندارن، همه فیلسوفا به دنبال رسیدن به حقیقتن و راه همه فیلسوفا استدلال عقلیه.
لایبنیس، این اشکال خیلی خوبی بود، آفرین. لایبنیس یه جایی گفته بود که من تعجبم از اینه که ما به جای اینکه دنبال وجه اشتراک فیلسوفا باشیم که اینقدر زیاده، چرا به دنبال وجه افتراقشونیم؟ اگر شما اینو بگید اون وقت بحث میره کجا؟ بحث میره سر همون اشتراکه. ما دو چیز داریم، ذوق و چشیدن وحدت محض حقیقت، اندیشه مفهومی عقلی به وحدت محض حقیقت. کدومش حقیقی تره؟ علم الیقین یقین تره یا حق الیقین و عین الیقین؟ بحث میره اینجا. بله خوب گفتید، احسنتم، خوب گفتید. فلاسفه هم یکی هن، سر و تهشون یکیه، همه عقلی هن، همه مفهومی هن، همه از بیرون هن. عارف دقیقا نقطه مقابلشه، اولا درونیه، ثانیا غیر مفهومیه، ثالثا غیر عقلیه، عشقیه، چشیدنیه، ذوقیه. خب بس میره اینجا. سوال، اگر حقیقت فهم واقعیت باشه و واقعیت وحدت محض باشه، اون وقت گفتنش حقیقت یا چشیدنش؟ عارف اینو میگه، میگه آقا من اینو چشیدم، من اینو درک کردم، وجدان کردم، تو فقط حرفشو میزنی. وایسادی کنار دوشک میگید لنگش کن، من دارم کشتی می، من کشتی گیرم، تو فقط حرفشو بلدی بزنی. آره تو فقط حرفشو بزنی. خانم محمودی باز اشکال خوبی کردن. ایشون میگن وقتی عرفا حقیقت رو نمیتونن بگن، معلومه به هم اختلاف ندارن. کی گفته نمیگن؟ میگن، ولی به شیوه ای که فلاسفه میگن نمیگن. و کی گفته کسی نمیفهمه؟ میفهمه، ولی کسی که اون رو بچشه میفهمه. مثال، شما من سوال میپرسم، باشه هگل الان پدیدارشناسی روح نوشته، فهمیدید چی میگه؟ هایدگر هستی و زمان نوشته، شما که اهل فلسفه اید اقلا، خب الان اون نوشت شما فهمیدین؟ نه. میگید آقا به این راحتی که نیست که، باید عمر بذاری، اول از یونان بخونی تا قرن بیستم، بعد خودت اول باید فیلسوف بشی، صرف خوندن هم کافی نیست، 20-30 سال که زحمت کشیدی و ریاضت کشیدی، در یک لحظه میگه آها فهمیدم هایدگر چی میگه. و فرق این با عرفان چیه؟ صرف گفتن و نوشتن نیست، چون عارف هم میگه و هم میشنوه. چنان که ابن عربی فتوحات نوشته، مولانا مثنوی نوشته، حافظ هم دیوان داره، داود جنگ هم وجود داره، نمیدونم هزار تا کتاب دیگه هم هست. مسئله بر سر گفتن و نوشتن نیست، چون عرفا هم گفتن و نوشتن. مسئله بر سر سنخ فهمه. تازه شما میگه آقا ما فلاسفه، ما میگیم و میفهمیم. ببخشید روشن میگید و مینویسید؟ کجای پدیدارشناسی و روح روشنه؟ عمر آدمو میگیره تا بفهمش. یه چیزای عجیبی میگید شما فلاسفه. بعد اونقدر عجیبید. ابن سینا چی میگه؟ میگه آقا من 40 بار متافیزیک رو خوندم نفهمیدم. چه روشنیه که 40 بار خونده نفهمیده؟ چه روشنیه که 40 بار خونده نفهمیده؟ منم 40 بار خوندم و نفهمیدم بیتارو، ولی یه لحظه ای گفتم آها فهمیدم. این آهان فهمیدم از سنخ چیه؟ از سنخ استدلال؟ نه، از سنخ همون کشفه. کشف همیشه شخصیه، همیشه شخصیه. شما میگید روشش تحلیلیه، مگه همه فیلسوفا فلسفهشون تحلیلیه؟ مثلا پدیدارشناسی روح تحلیلیه؟ مثلا درآمد به متافیزیک هایدگر تحلیلیه؟ اینجا دقت کنید، شما سر رشته رو گم نکنید. مسئله بر سر سخن نیست، مسئله بر سر گفتن نیست، مسئله بر سر فهمیدن هم نیست، مسئله بر سر متعلقه. متعلق عرفان فهم کثرت از افق وحدته، فلسفه فهم وحدت از افق کثرته. این باعث میشه که عرفان نگفتنی میشه، یا به قول شما فلسفه گفتنی میشه، ولی عرفان هم گفتنیه، با زبان خاص خودش، با تمثیل گفته میشه، با استعاره گفته میشه، با نماد گفته میشه، چون همه ما در درون خودمون یه ذره‌ای میچشیم او رو. عارف میخواد تو رو به اوجش برسونه، با توصیفش، با تلاشش، با کشیدن تو.
استاد ببخشید، من بود این تیکه آخری که گفتید خیلی درسته که ما در فلسفه تلاش میکنیم از کثرات به وحدت برسیم، در عرفان ما از وحدت میخوام کثرات رو فهم بکنیم. ولی من میگم دقیقاً چجوری ما قرار به یک وحدتی برسیم که کثرات رو فهم بکنیم؟ از طریق خود کثرات. یعنی شبیه یک کوهی میشه که ما از دامنه میریم بالا، به قله میرسیم، دور میریم تو دامنه. خب وقتی ما تونستیم از دامنه به قله برسیم، چرا اصلا دیگه چه لزومی داره که ما بیایم به دامنه؟ یعنی بحثم اینه که اتفاقاً همین اون اطلاعات عمومی که قبلش باید باشه، به نظرم اینا اومدن یک قضیه رو دور زدن، یعنی از فلسفه سوء استفاده کردن، میان اون اندیشه اونا رو میخونن، از این کثرات به اون وحدت میرسن، بعد حالا میان یا اصلا وحدت رو میسازن، بعد میان با توجه به اون وحدته میان میگن حالا ما کثرات رو فهم کردیم. شما از کثرات خودتون باید به وحدت برسید، مگه اصلا راه دیگری هست؟ میگن فطرت، به قول شما اصلا فطرت یعنی چی؟ ما چه فطرتی داریم؟ یعنی یک اصلا همین یک تعریف واحد، یعنی اینا میگن اصلا قابل تعریف نیست. چرا؟ به نظرم در تفاوت دیدگاه خودشون این تفاوت نهفته است. یعنی بازم از دو تا عارف بزرگ صاحب منصب بپرسید این چیه، میگن خب این در قالب گفتار در نمیاد، چرا که یک حقیقتیه. ولی اگر اون مفهوم پس ذهن هر کدوم از اینا رو ما کنکاش بکنیم، هم یکی نیست. اینکه من به جای اینکه بگیم من بیا برای توضیح بدم، میگم بیا من دست تو رو بگیرم ببرم بهت نشون بدم، دستشو میگیرم به عنوان مرشد و پیر میبرم اونجا و مثلا بهش نشون میده، ولی بازم فهم این دوتا یکی نیست. از اون قضیه اصلا حتی اگر یک حقیقت واحد به اصطلاح مشترکی رو ما فرض بگیریم، اصلا اگر ممکنه دو نفر از اون حقیقت واحد مشترک فهم 100% یکسان داشته باشن؟ اینا دیگه از اون ساعت فردیتشون خودشون به نوعی عبور کردن و به یک چیزی رسیدن، بعد دوباره میان در ساعت فردیتشون و دوباره از این فردیتشون جهان رو تحلیل میکنن، کثرات رو تحلیل میکنن. یعنی اصلا من میگم اگر تو از فردیت عبور کردی، چجوری دوباره میای برمیگردی از حق به سوی خودت که میای و کثرات رو تحلیل کنیم؟ میگم دقیقا من کوه فقط تو ذهنم میاد که تو از دامنه به قله رسیدی و دوباره میای به دامنه، و این اصلا یک کار عبثیه. وقتی تو به قله رسیدی چه لزومی هست که بیای کثرات رو در ساعت وحدت تحلیل بکنی؟ و از راهی هم نمیتونی به وحدت برسی جز از راه کثرات، و تو این کار رو کردی و کتمانش میکنی. من نقمم به عرفا این
آقای سمسامی، ما در خدمتیم.
ولی خواستم یه بحث دیگه رو بکنم، یعنی کلا یکم کلی تر صحبت کنم. اول اینکه حالا تو همین اول که بخوایم بحث بکنیم، یه نقدی حالا نه به عرفا که شاید کلن گرفت، یا نظر من اینه و از حرفای شما میشه گفت، اینه که به نظر من معرفت شناسی که ارائه میشه خیلی معرفت شناسی ضعیفیه توسط عرفا. خب یعنی من به شخصه نمیتونم با این که قراره یه نوری بتابه مثلا باید برگردونم بهش برسم و اینا توجیه بشم. حداقل این معرفت شناسی به نظرم، اگر ما یه سری بدیهیات معرفت شناسی رو فرض کنیم که قراره چه بدونم یک سخن بین الاذهانی، یک سخن معرفت شناسی عینی تر بخوایم برسیم بهش، به نظرم راجبه این خیلی میشه مناقشه کرد. و کلا به نظر من باید اول از همه راجع به این صحبت کنیم که معرفت شناسی شما چیه در واقع. که خب یعنی من حقیقتا اون جلسه که با هم دیگه صحبت کردیم قشنگ تفاوتش رو فهمیدیم. شما کلی پیش‌فرض دارید در معرفت شناسیتون که چه بدونم یه ایمانی هست که باید اون ایمان به وجود بیاد و خدا باید نورش رو بتابه که اون ایمان به وجود بیاد و ما نمیتونیم از یک مسیر دیگه مثلا به ایمان برسیم. ما این رو من خیلی نمیتونم، یعنی باید برای من معرفت شناسی ایمان در اول از همه روشن بشه که چرا باید اول از همه ایمان باشه و چرا به اصطلاح اون نوره اصلا باید بهش رو بیاد. خودش به نظر خیلی چیز سوال مهمیه و پیش‌فرض سنگینه که شما دارید تو معرفت شناسیتون استفاده میکنید و بعد راجعش صحبت بشه. و یه مسئله دیگه هم که باز حرفای امیرحسین اوایل زده شد و به نظرم خیلی میشه راجعش صحبت کرد، اینه که باز شما هم دارید شادکامی هم باز پیش‌فرض معرفت شناسی میگید، انگار باید زورکی به شادکامی برسید. باز شما باید یه دلیل بیارید که چرا به لحاظ چه معرفت شناسی شادکامی باید بهش رسید. حالا من یعنی انقدر مثلا بنیاد به نظرم صحبت نشد در راجبش که سوالای الان خیلی مثلا کثرت و وحدت و اینا خیلی برام الان مسئله نیست. به نظرم مسئله در معرفت شناسی خیلی بزرگتره.
آقای عبادی بگید ظاهرا من امروز فقط باید گوش بدم.
امروز اصلا تنهایی دار.
آره
عرضم به حضورتون که من این که معرفت عرفان یک معرفت کشیدنیه رو اینو اصلا یک مزیت عرفان میدونم، چون اساسا حتی گزاره ها هم آخرش برساختی از همون ادراک های شهودی هم. یعنی گزاره ها اتفاقا معرفت رو محدود میکنن، معرفت رو برای اینکه به نوعی بین الاذهانیش کنن قربانیش میکنن. مثلا اساس معرفت همون ادراک های شخصیه، این که شکی نیست. اما مسئله اینه که ما برای اینکه بفهمیم یک ادراک شهودی واقع نما هست یا نه مجبوریم که اون رو بیاریم در سطح گزاره‌ها تقلیلش بدیم و بعد بین الاذهانیش کنیم تا از این طریق بسنجیم که اون ادراکه حالا با توجه به قبول عموم واقع نما هست یا نه. راست بگی اگر یک ادراکی صرفاً شخصی باشه هیچ وقت خود فرد هیچ وقت نمیتونه بفهمه که اون واقع نما هست یا نه، چون هیچ معیار خارج از اونی نداره. اینجا هم مشکل عرفان اینه که نمیتونه یک دلیل برهانی بیاره برای اینکه اثبات کنه اون ادراک شهودی شخص که واقع نما هست، ولی در این که خب اون ادراک رو داره که خب شکی نیست. من که دلیل مثل اعتیادم که حالا من مثال زدم همینطوری، یعنی خود معتادا که در این که یک سری چیزهای خیلی قشنگ میبینن که شکی ندارن، مثلا اینه که منی که دارم از بیرون میبینم اون رو یک جوری تبیین کردم و فهمیدم اون ادراکاتی که اون داره ادراک واقع نما نیست. حالا در مورد عرفان هم همینه، یعنی من باید یک برهان یک بهاری پر عقلانی پیدا کنم که اثبات بشه که اون ادراک اون یک ادراک معرفت بخش و واقع نماست. اگر این پل پیدا شد ما تسلیمیم، یعنی دیگه میایم تو تیم شما، ولی اگه پیدا نشد این کار خیلی کار معقولی نیست که شما بیایید توی تیم عرفا.
کل داستان اینه که الان من تیم ندارم، مثل بازیکنی هم که توی فصل خرید و فروش فروخته شده ولی خریده نشده. الان شما یه تیمید، همه ستاره هم توش جمع، این منم که بی تیمم. آره آقای سمسامی ما در خدمت.
اصلا من حالا به حرفای آقای عبادی اضافه بکنم، یکم حرفامو بهتر بگم. خیلی با حرفای ایشون موافق بودم و به نظر من اگر حالا یک درصد بخوایم با معرفت افلاطونی بخوایم به عرفان نگاه کنیم، اینکه حالا بخوایم بگیم اول عرفان به عنوان باور قبول، حالا این باور از کجا میاد خودش درست، بعد اگر بخوایم بگیم این حالا بخوایم در واقعیت بازنمایی کنیم ببینیم این صادق هست یا نه، و این خودش در این باره خیلی میشه مناقشه که این از کجا میشه صادق بود و کجا میشه به از اون عجیبتر موجه بود. و تنها طوری که میشه راجع به این شما مثلا میتونید جواب بدید، بگید که آقا شما نمیتونید با معرفت عقلانی بیاید یک معرفت جدید رو مثلا بسنجید، که من اینم میپذیرم باز، ولی من بحثم اینه که باز اون معرفت که شما دارید به عنوان معرفت جدید ارائه میکنید نیاز توجیه داره، نیاز به یک تبیینی داره که در ساختار ذهن خیلی بیشتر بهش پرداخته بشه و پرداخته نمیشه. ما همینجوری نمیتونیم بیایم یه معرفت شناسی جدید رو برای خودمون اتخاذ کنیم بگیم حالا بخوایم راجبش صحبت کنیم و عقل چیه و اینها. ما در ما مجبوریم به ساحت فکر کردن، مجبوریم، من منحصریم به ساحت. اینکه شما میگید که عقل چیه، به نظر من خیلی ادعای سنگینیه و باید معرفت شناسی که ادعا میکنید راجبش صحبت بکنید، خیلی راحت نیست.
خب آقای حریری ما در خدمتی.
استاد در باره اون بحث چه میگفتن ساعتش تحلیلیه و شما میگفتید که نه مثلا بیو خوب به دست میاد، من حالا چون رفرنس داده نشد زیاد به نیچه خواستم دوباره بحث از نیچه بخونم که جانمونه توی فلسفه استراتژی دید مثال میزنن، میگه ریاضی هم توی یونان قدمت بیشتری داشته حتی اصلا غیر یونان تو مصر بوده و چرا فلسفه یوپو بالا میاد و جلو نتا پیشی میگیره. مثالی که میزنه مثال دوتا کوهنورده که میگه یکی از اونا با سبب پایی راهشو داره میره از به در راه میبره و خیلی داره راه پول میره، اما یک طرف دیگه کسی رو داریم که من اینگه از خود متن بخونم میگه دیگری بیراه چاره میماند، او باید نخست برای خود پی و بنیادی بسازد تا گامهای محتاط سنگین وی را تحمل کند. در مواردی چون این چیزی ممکن نیست و خدایی هم وجود ندارد که بتواند او را در حقوق یاری دهد، پس چه چیز است که تفکر فلسفی را چنین سریع به هدف پیش می‌رساند؟ آیا تفاوت این تفکر و تفکری که محاسبه می‌کند و اندازه می‌گیرد تنها در این فضیلت است که سرعت بیشتری دارد؟ نه، پاهای آن توسط قدرت بیگانه و غیر منطقی به جلو رانده می‌شود، قدرت تخیل خلاق. و حالا در ادامه فلسفه میاد فلسفه رو نزدیک به هنر میدونه، این بستر فلسفه خیلی مهم و حیاتیه که یک تفکر خلاق دارن فلسفه که اتفاقا غیر منطقیه و خیلی جا اصلا ساعتش تحلیلی نیست، ولی تفاوت این با امر عرفانی و اون در واقع نتایج سلوک عرفانی اینه که لوگوسی قابل بیان صرفا و قابل گفتن به یکی دیگه است و اون نیست. یعنی در تایره حرف شما و در جدا کردن فلسفه از عرفان نباید بگیم که فلسفه ساعتش در واقع تحلیلیه ولی عرفان نیست، جفتشون میتونن تحلیلی نباشن اما تفاوتشون در لوگوسی بودن یا نبودن، یعنی در قابل بیان بودن یا نبودن.
چی بگم حالا؟ خب
استاد من چیزی بگم؟
بفرم
استاد. حالا من بخوام این تمام نقدامون رو زیر یک عنوان بخوام جمع بکنیم، یعنی همون بحث مبنایی که به نظرم توی فهوای کلام آقای عبادی بود، خیلی بحث درستی و ما همه هم داستانیم در این که اون قضیه اونور نمیاد، اون عدلش و اصلا به معنی این که اصلا باور نداره اون نمیاد ارائه بکنه که چرا این حرفا رو داره میزنه، ولی اینکه به اون حرفا رسیده خودش نیازمند عدله است. من دقیقاً بحثم همینه که شما نکته رو اشاره کردید، من تا قبلش با هم نقد میکردم ولی نمیدونستم دقیقاً کجا رو بزنم، ولی الان اون نقطه ضعف مشخصه. یعنی این قضیه من واقعاً نظرم اینه، چجوری اصلا شما به یک وحدتی رسیدید که در معنای اون میخواد کسرت رو تعیین کنه؟ اصلا چجوری به وحدت رسید؟ شما خودتون دارید با همون کسرات به وحدت میرسید ولی این کسرات رو قایم میکنید، بگید خب ما به وحدت رسیدیم، حالا میگیم کسرات رو در معنای این تعبیر میکنیم. شما چرا از قله کوه باید بیاید پایین؟ چرا اصلا باید کسرات رو در وادی وحدت تعریف بکنید؟ شما خودتون از کسرات استفاده کردید واسه ای که به اون برسید.
خانم اکبری در جواب شما چیزی نوشت، حالا اگه میشه به اینم یه دقت بکنید اینم جواب بدید.
چشم استاد. حالا من دقیقاً به طور کلی حرفم اینه، حالا آقای عبادی میگن خب این مبنا اونا چجوری خودشون قرینه با واقع تطابق دادن، اصلا مبنا اونا به نظرم واقع نیست، مبنای اونا بیشتر از اینکه واقع باشه اون امر ذهنیشونه و واقع و مطابق با امر ذهنی تطبیق میدن. ما اگر دوباره همین نقل رو یعنی هممون بیایم روی نقطه ضعف دست بذاریم، شما چجوری به وحدت رسیدید؟ اگر ما دقیقا به این گیر بدیم به نظرم پاشنه آشیل اون قضیه است و حالا همین حرفی که آقای حریری میزنن دقیقا اینه که میتوسیه به شدت حرف میتوسیه و اصلا لوگوس درش معنی نداره. بعد اینا میان لوگوس رو نفی میکنن ولی نمیگن که آخ شما چجوری اون رسیدید، یعنی نمیان نمیگن شما باید بششید این رو، نباید با عدل و استدلال ما به این برسید. گرچه من دقیقا سوالم همینه، این راههایی رو که میچینید طرق مثلا این انقدر مرحله داره، اول باید فنا افلا مثلا چیز چیز آخر به فنا افلا برسید، اینا بعض همینه، اینا باز خودشون دارن اون حقیقت قضیه رو قایم میکنن، این به یه جوری به حقیقت رسیده که نمیخوام بگن. تا وقتی که روشن عین نظرن ما واقعا نمیتونیم مشکلی رو حل بکنیم. حالا خانم اکبری هم گفتن که ادراک وحدت از جنس روحانیه و برای اون حس و جسمانیته، ولی ما الان بخوام یا نخوام تماما هممون در این، اگر فرض بگیریم حتی اصلا وجود بود روحانی خودمون رو، یعنی بگیم ما در این مناقشه نداریم، فرض میگیریم که هست، اگر این قضیه رو فرض بگیریم، ما الان که محصول هستیم هممون، تمام افرادی که دارن از عرفان حرف میزنن خودشون هم در این بود به اصطلاح جسمانیشون خب محصورن، و فقط ما همون با مرگ طبق تعاریف طبق تعاریف دینی میتونیم واقعا رها بشیم 100% از اون بعد جسمانیمون. پس چجوری باز میایم میگیم ما یک ادراک رو داریم که این 100% روحانیه ولی ما همچنان در اون بعد جسمانیمون محصوریم؟ اینم باز به نظرم حتی یک مشکلی، یعنی این نمیتونه دردی رو دوا بکنه. شما میگید به حقیقت رسیدید، گرچه این حقیقت رو نمیگید چجوری رسیدید چیه، بعد میگید اصلا جنسش متفاوته. خب شما که جنستون اینه، چجوری به اون حقیقت متفاوت رسیدید؟ یعنی بحثم اینه که خیلی تو در توی بحثه این میپیچونن یه بعد دستشون میگیریم واقعا نرو بیا حرف تو بزن.
بفرمید بفرمید.
من این که حرف من این نبود که چجوری به اون رسیدن، حالا از طریق رو میپرسید حقیقت روش دیگه، حرف من این بود که اصلا روشش مهم نیست، ممکنه هر توی تفکر و خلاق و فلسفی نصیب برسید، ممکنه از رو استدلال برسید، ممکنه ابن سینا رفته دعا کرده باشه و از عقل فعال بشید حقیقت رسیده باشید. اصلا این که چجوری رسید برای من حداقل مهم نیست، اما حرف اینه که به یک حقیقتی رسیدی دو حالت داری، یا اون حقیقت شخصیه یا حقیقت قابل بیان. اگر حقیقت شخصیه خوب باید برای شخص خودت باقی بمونه، مثل ادراک‌های شخصی که من از حس خودم دارم و قابل بیان نیستن، اگر هم باشن در حد یک در واقع همراهی و همدردی و صرفاً بیان علمی نیست. اما اگر حقیقتت قابل بیانه، باید به روش در واقع لوگوسی این بیان بشه. این حرف معنی که اصلا مهم نیست، ممکنه یک سلوکی طی کنه بره به یک وحدت برسه، به یک حوالی برسه که شخصیه. اوکی، تا اینجا من نمیتونم بگم چرا رسیدی یا چجور رسیدی، حتی اصلا محل بحث نیست در واقع که چجور رسیدی. حرف اینه که اگر به یک حقیقتی رسید و میخوای به من بگی و به دیگران بگی، اون رو باید به طریق حقیقت لوگوسی بیان کنی و بگی که چجور، یعنی بگی که چی میدونی، نه اینکه چجور رسیدی. ممکنه با همونطور که میشه میگفت با یک حقیقت به یک روش غیر منطقی رسیده باشه که تفکر خلاق، ممکنه من به طریق دیگه ای رسیده باشم. این روشش مهم نیست، نتیجه که بتونه قابل بیان باشه.
احسنت. به هر حال یکی باید از نیچه که گفت آنان که میخواهند عمیق بنمایند مبهم سخن، میکوشند مبهم باشند، باید از نیچه بپرسیم که خودش مبهمه یا روشن. بفرمید
استاد. من اجازه هست بفرمایید را مختصر بگم؟
بله بله، چرا اجازه نیست؟ از اینجا جای سخنه، اینجا جایی که همه میتونن توش حرف بزنن. آقا فلسفه است دیگه، فلسفه عرصه سخنه.
اجازه گرفتن شرط است.
بزرگوارید بزرگوارید، بفرمایید.
استاد من دو نکته رو عرض کنم. یکی راجع به اون صحبتی که دوستمون کردن راجع به این که حالا مثلا معتادا هم یه اشکالی میکنن، به نظرم دو تا اشکال به این وارد شده. نخست این که اصلا ماهیتاً اون عشقی که در عرفان وجود داره با این عشقی که مثلا فرض کن در غیر عرفان وجود داره متفاوته. حالا اون عشق در نگاه عرفانی خودش علت معرفت، معلول معرفت هم هست، یعنی خودش هم معرفت را میشه هم معلول معرفت قرار میگیره. بنابراین به نظرم کلک کردن اون با این عشقی که مثلا این توهمی که معتادا میزنن، یا بالاخره این عشقی که مثلا خصوصا در دنیای معاصر بین انسان‌ها رایج شده، که عموما نه کلا، یعنی خیلی مطلق بگیم عموما یه عشق نسبتا آلوده شده. این بنابراین باید یک تمییزی داد بین این دو نوعش. یه مطلب دیگه هم این که شما حالا مثلا صحبت از معتادا کردن، الان خب متاسفانه تو جامعه ما اگه نگیم خانواده، بالاخره تو اطراف، تو فامیل، تو طایفه، بالاخره هر یکی دو تا معتاد رو هممون داریم. خب حالا بیایم ما از این معتادا سوال بپرسیم، بگیم و از این دوست که حرف زدن این سوالو میپرسم، میگم شما یه معتاد رو تو دنیا به من نشون بدین که بیاد یه چنین حرفی بزنه، بگه لاوالی عشق باشد نی خرد، از آن زویت کدام سودی برد. یه معتاد بیاین که یه حرفی بین عمیقی بزنه، یا یه معتادی بیاریم که بگه لوکان فی ما آلهتون الله لفسدتا، یه معتاد رو پیدا کنیم بتونه این حرف رو بزنه. یه مسئله دیگه هم که راجع به برادری که گفتن عرفا به نوعی نمک نشناسی کردن از فیلسوفان، به نظر من باید نوع نگرش عرفا به مسئله عقل و علم مشخص بشه. خب ما زیاد از مستی و جنون در ادبیات عرفانی میشنویم، الان که هم مست گشتم به اختیار دارم که مثلا مولوی میگه، ما به نظرم باید بیایم ببینیم یه مستی هست، با این مستی این جنون دون عقله. خب انسانهای مجنون رو ما زیاد میبینیم، دیوانن، حرف پرت و پرت میزنن، ولی یه مستی داریم، یه جنونی داریم که اون ورای عقله و این اونیه که عرفا بهش اعتقاد دارن. این جنونی که ورای عقله بالاتر از عقل میشینه، این نفی اون عقل و علم نیست، این پا بر شانه اون عقل گذاشتنه. حالا دلیل میخوایم همون حرفی که مولوی میزنه، میگه صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم، داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود خری. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران رو گذاشتیم. خب ببینید این در واقع از عقل استفاده میکنه، نه اینکه استفاده نکنه، منتها او رو ناکارآمد میدونه دیگه. پای استدلالیان توهین بود، پای توهین سخت بی تمکین بود. خب من یه حرفی ندارم استاد، باز اگه دوستان عصبی گفتن. حالا دیگه خلاصه یه حرفم اینه که در نگاه عرفا رد عقل وجود نداره، اون پا رو بر شانه عقل گذاشتنه.
من فهمیدم، ولی من به جای آقای علی مرادی از شما میپرسم، چرا پاتون رو شونه کسی میذارید که به درد نخوره؟ پاتون رو شونه کسی بذارید که به دردی میخوره. وقتی هیچی نمیفهمه عاجزه، فضوله، فضولیه. پاشم چوبینه، چرا پاتو میذاری رو دوش کسی که پاش چوبینه، ممکنه پاش بشکنه تو هم بیفت. این نشون میده که یکم اینجا چیز ظرافت داره. آقای سمسامی ما در خدمت.
استاد حرف ارانتون خیلی خوب، نقد خوبی بود. من فقط در تتمه اون این حرف بگم اینه که خب این که عقل رو عرفا ناکار آمد بدونن، اینم باز به نظرم خیلی راجعش صحبت کرد. خب اینجوری اگه بخوایم ما کلا زیر عقل بزنیم که بگیم ناکار آمد، خب بریم به هر چیزی بخوایم رو بیاریم دیگه، بعد اون وقت اون معتاده و به قول همون عارف هم که چون عقل رو ناکارآمد نمیدونن، نمیتونن حرف خودشونو بزنن. با وقت چه فرقی بین مثلا عرفانی که داعشی ها دارن میشه و چه فرقی بین مثلا عرفانی که چون عرفای شما دارن مثلا میشه؟ یعنی به نظر من بعد همین جمله که شما میگی پای استدلال یا چوبین بود، خودش یک چی میگن بازگشت به عقل. شما دارید استدلال میکنید که پای، چون مثلا استدلال چی میگن، اونایی که استدلال میکنن پاشون چوبیه، بس پاشون هم کمکینه. خود این حرف استدلاله. بعد از شما از استدلال میخواید به یک معرفت شناسی جدید رو بیارید که حالا اسمش رو نمیدونم هر چی میخواید بذارید، و سوال من اینه که این چه جوری امکان پذیرش، چه اتفاقی میفته که شما به اون معرفت شناسی جدید رو میارید بعد بگید که عقل ناکارآمد؟ و این به نظر من خیلی نیازمند شرح بیشتره.
لا اله الا الله. آقای حریری ما در خدمتی.
استاد من طلب زیاد راجع بحث شاید نباشه، اما درباره نیچه گفتید که خودش مهمه یا نه، این رو خواستم از چنین گفت زرکشت جمله داره میگه که بسا مردم زیرک دیدم که روی در نباه پوشند و آب خویش را گلالود کردند تا کسی نتواند در موج افنای ایشان را بنگرد. اما بدگمانان و فندق شکنان زیرکتر درست به سراغ ایشان آمده و نهفته در ماهی ایشان را بیرون کشیدند. و اما زیرکترین خاموشان نزد من روشنانند و راستان و شفافان. خون آنان چندان جرف است که احساس آقا نیست آن را فاش نتواند کرد. به نظرم فرق این که موهم بودن و همین بودن اینجایی که گاهی آبشون رو گلالود میکنن که دیدنش هم مثل همین حرف را که عرفا میزنن، یعنی دائم میکنن میگن نمیشه میشه شما نمیتونی باید بیاید یک ساله که امراد بیاد یه ساله که بشید مرادی امراد بیاد که فعلا نتونی برسید، ولی یکی حرفش انقدر عمیده که حرفو میگه ولی اینکه من متوجه بشم یا نه میکشن. ممکنه یه نفر پاشه بگه من بدون اینکه یونان رو بخونم میتونم هایدگر رو بفهمم و ممکنم بفهمم، ولی نمیتونی بگید من بدون اینکه بخوام سیر رو تهی کنم به عرفان برسم مگر اینکه پیامبر باشه.
خیلی خوب، خیلی عالی. دوستان آقای سمسامی نکته ای دارید؟
من نه، فقط صرفا سوال میکنم.
خیلی خوب. خب دوستان دیگر اگر نکته ای دارن بفرمایید ما بشنویم، اگر هم نکته ای ندارید که جان.
استاد به این راجب توضیحاتی که دوستان دادن خب خیلی توضیحات خوبی بود، ولی من نظرم اینه میگم اون محل نزاع شاید خوب فهمیده نشده باشه، یعنی مثلا ما این گمان رو داشته باشیم که مثلا در یک طرف مثلا عرفا وایسادن، در یک طرف مثلا فرض کنیم که عقلا وایسادن، یه نزاع مثلا تمام و کاملی، یه نزاع خونینی بین این دو، در حالی که اگه مثلا خب وقتی ما میخواییم به عرفان مراجعه کنیم و ناگزیریم به عرفا مراجعه کنیم، باید به اون شخصیت های برجسته مراجعه کنیم چی بهتر از مثلا. خب وقتی ما بیاییم به این کتاب نگاه کنیم میبینیم که درسته مثلا داره یه جایی عقل رو ملامت میکنه، اما این به معنی رد اون نیست، یعنی من نمیخوام از این عقل استفاده کنم. تو خودم این مثلای اشعاری داره که تایید میکنه عقل رو، عقل در دشنامم دهد من راضی هم زان که فیضی دارد از فیاضی هم. خب ببین داره تمجید میکنه از عقل، من تا یه جایی میرسه میگه این عقل دیگه حد نمیده، من باید ببینم. این به معنی مثلا یه تقابل در درصدی نیست به نظرم.
زید الله امثالکم. خیلی خوب دوستان، اگر
من میتونم بگم
بفرمایید بفرمایید.
ببخشید
من همش دارم استفاده میکنم از عزیزان، خیلی ماشاءالله اهل دلی تمتون و ما دیگه یاد میگیریم ازتون، واقعا عالیه. خب
من فقط در پاسخ فرمایش آقای مدنی عزیز بگم که من همچین جسارتی نکردم که بخوام بگم حالا عرفا معتادن یا نه. ببینید جای بحث یه بحث معرفت شناختیه، ما داریم میگیم که مواجهیم با یک ادعایی که یک فرد میگه من یک ادراک، یک شهود خاصی رو دارم. حالا از این جهت که این فرد یک ادراک و شهود خاصی داره فرقی نمی کنه با یک معتاد. من گفتم باید مشخص بشه که اون ادراک و شهود خاص درونی یک ادراک واقع نمایی هست. حالا شما فرمودید که مثلا مثال پیامبر صلی الله که ایشون مثلا چه با این که بلاوز ظاهری بی سواد بودن اما چه معارف غنی گفتن. خب بله این میتونه یک قرینه باشه برای این که عرفان مثلا چه میدونم پیامبر یک عرفان صادقه، یه اون به نوعی ادراک و شهودشون یک شهود واقع نماییه. اما اینجا صرفا در مقام مسئله من میگم اگر کسی همچین ادعایی کرد در مرحله اولیش تفاوتی با یک معتاد نداره، یعنی به صرف اینکه یک فردی یک شهود خاص داشت، یک ادراک خیلی ویژه‌ای داشت، دلیل بر این که حالا شما برید به سمتش نیست. کما این که مثلا یک معتاد هم میتونه همچین احساس شهود خاص رو داشته باشه.
خب
منم میتونم بگم
بله.
من حالا راجع به همین حرفی آقای مدنی زد که این تنازعی وجود نداره، حقیقتش باز میگم که شاید در نظر حالا این همچین باشه، ولی در واقع اتفاقهایی که میفته خب خیلی جاها به نظر اتفاقا خلاف عقل میتونه باشه، یا حداقل یه جاهایی میتونه راجع به عقل حداقل راجعش صحبت بشه. چرا؟ مثلا حالا عرفان هایی که وجود داره، خب مثلا میاد عرفان میاد میگه که ما از درخت خودمون آویزون کنیم، قرآن بخونیم، سه روز غذا نخوریم، فلان و اینا. خب این چرا واقعا کجای عقل عملی همچین حرفیه مثلا میتونی با این جنب ببندیم؟ یا مثلا کلی مناقشات خیلی میشه کرد، یا مثلا حتی اصلا بگیم مثلا اگر عرفانی که داعشیه میگه باید اوج عرفانش اینه که باید آدم بکشه که بهش بره و در شور و ذوق خودش هست، بعد خب این بازم خلاف عقل عملیه. من میخوام بگم که این تنازع وجود داره. من تمام سوالم اینه که ما با چه قرینه عقلانی باید به عرفان درست رو بیاریم، عرفانی که مد نظر بهش رو بیاریم که اون تناقض ایجاد نشه به قول شما.
عالی، خیلی خوب.
خب استاد من یه مطلب عرض کنم.
بفرمایید.
استاد اتفاقا من از این جهت هم نظرم با دوستان، یعنی خودم معتقدم که اون مکاشفه عرفانی که قدرتی نداره، یعنی ممکنه مثلا یه مکاشفه ای اصلا یه الهام شیطانی باشه. شما ببینید مثلا فرض کنید، حالا یه مثال میزنم، در همین مثنوی یه جایی مولانا یه روایتی رو میگیره، خب از این روایت یه برداشت عرفانی میکنه. حالا شما بیاد ثابت کن ببینی اون هم اون روایت اصلا یه روایت مجعودیه که مثلا نخستی بار غزوالی ذکر کرده، اون روایتی که مثلا پیامبر خیلی دیگه روحش خروج کرده، بعد میترسه از این که مثلا این روح بر نگرده تو این عالم ناسود، میره دست میزنه رو ران عایشه مثلا با اون لقب همیرا، میگه ای همیرا منو به خودت مشغول کن، با من حرف بزن، منو بیا روی این زمین. خب از این یه برداشت عرفانی میکنه، برداشت قشنگی هم میکنه، میگه ما این روحمون که عروض میکنه دیگه سخت برگرده. خب ولی اون روایت اشتباهه، اون روایت ضعیفیه، متواتر نیست. از اینجا میفهمیم که این مکاشفه، این شهود، این معرفت عرفانی اصلا اساسا باطل از مولوی. خب ولی من هم نظرم با دوستان، یعنی در واقع معرفت عرفانی قدرتی نداره، چه بسا یک الهام شیطانی باشه. ولی به نظر من، حالا نظر شخصی من اینه، یه عرفان اگه در چارچوب دین تعریف بشه، یعنی در واقع ما بخوایم پیوندش با شریعت رو حفظ کنیم، همون تلاشی که خود مولوی میکنه، یعنی سعی میکنه درست از شریعت فراتر میره اما منافاتی با شریعت پیدا نمیکنه. خب به نظر من راهش اینه که خود اون عارف اون الهاماتش و اون مکاشفاتش رو تطبیق بده با اون نصوص دینی، یعنی اون قرآن که بالاخره خودش معتقد قدسیت داره، بعد دیگه اونجا هم مجبور هستی از تعقل استفاده کنه. بنابراین هیچ گریزی از تعقل نیست. حالا تو خود مثنوی هم من ندیدم مولانا مثلا مشکلی با تعقل کردن داشته، فقط صرفا یه ناکارآمد میدونه اونو، بعضی دو هم دیگه خودش بند خدا مجبوری که رو بیاره بید.
بسیار عالی. دوستان به نظر شما من حق دارم در دفاع از عرفا چیزی بگم یا نه؟ آقای حریری بفرمید.
صدا داشت من رو زیاد صحبت کردم.
خوب کردین. خوب کردین.
من یه نکته خیلی از اول داده دودم که بگم کلن یا نه، ولی حالا میگم.
بگید.
اینجا کلن در نگاه به عرفان من یک نظری با آقای شفیعی هم نظرم که متقدم عرفان
نگاه زیبای شناسانه و هنر به امر علمی. بله. کتاب خوبیه. کتاب خیلی خوبیه.
بهتره چه؟ این رو در حد همون مثلا شعر نگه داریم، در حد یک کار هنری که ما هستیم دوره هم شعر میگیم و حقیقت رو به برگیه بسکاریم که کارشون رو انجام بدن. و از این نگاه نگاه قشنگیه، واقعا شعرهای قشنگی میگن، دیده هنری زیبایی به دنیا و دیده در واقع قابل قبولی هم هست. اما وقتی میان باشون رو میذارن توی عرصه حقیقت، خوب بد حق بدن که با نگاه در واقع استدلالی باشون مخالفت شد و اونجا دیگه نمیتونن بیان بگن در واقع نه این یک چیز فرا عقلیه و شما با عقل محدود نمیتونید بهش برسید، باسه نه یا در حقیقت عقلمون
نکته های مهم میانیم. به هر حال شما فضلایید و اهل دل، ما از گفتگو با شما عزیزان لذت میبریم و لحظات بهجت آفری نیست شنیدن نکاتتون. اما من فکر میکنم که بایستی تا حدودی بعضی از نکات رو خدمت شما عرض بکنم. شاید توجه به اونها بد نباشه. من با چند گام پیش میرم، قصد دفاع ندارم، چون میگن دفاع بد بدتر از به اصطلاح نقد کردن خوبه. سعی میکنم حداقل ایضاح مواضع کنم، بعضی نکات رو روشن کنم. ببینید، خود بنده هم تا حدودی با این نظر موافق بوده و هستم که تاریخ پر و فراز و نشیب ما یکی از بزرگترین مشکلاتش عرفان و عرفان زدگی. اما برانم هستم که اگر حقیقتی یا واقعیتی نزد انسانها از بالغ و رشید تا ضعیف مورد پذیرش عمومی قرار میگیره، در اون وجه بین الاسانی هست. بین الاسانیت رو چجوری اثبات میکنید؟ جز اینکه الان تو همه خونه های انسان های ایرانی یک دیوان حافظی پیدا میشه، یک قرآنی پیدا میشه، از فیلسوفش بگیر تا بازاریش بگیر تا هنرمندش بگیر، به این کتابا نگاه میکنه، الهام میگیره و ادراکی از حقیقت به دست میاره. خب معنی بین الاسانیت چیه دقیقا؟ بین الاسانی اونیه که مثلا دو نفر با هم پچپچ کنن، در گوشی حرف بزنن، یا خود این که الان قرآن کریم در منزل همه ما یک نسخه حداقل وجود داره و دیوان حافظ میخونیم، مولانا میخونیم، آیا این اتفاقیه؟ اتفاقی شده که ما همینطوری بدون ما هم خالی، هممون هم خالی از فهمیم، همه بیخردیم، همه بیخردیم، این کتاب هم خالی از هر خردی هن، ولی هممون تو خونمون هم داریم. وقتی شجریان هم مثلا تو اون آلبوم زیبای چشمه نوش میخونه که از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست، ما مجانین و انسانهای بیعقل داریم لذت میبریم، مثل همون لذتی که مثلا معتاد از مواد مخدرش میبره. یا همچون فهمی من از الان از نوع بیان دوستان اینو میفهمم که به یه چنین نکاتی اصلا دقت نمی کنی. به هر حال معنی بین الاسانیت هم باید بگید، شماهایی که از لوگوس میگید و از بین الاسانیت، معنیش چیه؟ بین الاسانی این که یعنی مثلا دو نفر با هم توافق کنن قرارداد ببندن؟ بین الاسانی اینه که حتما به روش منطق ارسطویی بنویسن؟ بین الاسانی اینه که منطق ریاضی بشه؟ یا بین الاسانی اینه یک فرهنگ، یک تمدن، مردمان یک فرهنگ و تمدن از متعالی یا تا متدانی، یا از اهل علم تا اهل شعر و هنر، همه الان قرآن تو خونهشون هست و حافظ میخونه؟ خب این که از رو بیخردی که نیست، یا همه ادعاتون اینه که هممون بیخردیم، جز یکی دو نفر که حافظ نمیخونن همه بیخردن، جز یکی دو نفر که به مولانا علاقه ندارن همه بیخردن، هیچی هم تو این نیست. ما همه دچار توهم شدیم که به این کتابا رجوع میکنیم. پس ما باید منصف، اولین شرط اندیشه و لوگوس انصافه، باید انصاف رو رعایت کنیم. منتها سوای این تعریض به عزیزان بزرگوار، دوستان رو محق میدونم در سنخ اشکال و نوع اشکال و حتی طرز بیان اشکال محق میدونم. تلاش میکنم تا حد ممکن، تا جایی که وسعم میکشه، چون من عارف نیستم، تا جایی که وسعم میکشه بفهمم او رو، بفهمم شما رو، و به عنوان یک شخصی که واقعا به لوگوس احترام میذاره سعی کنم موضع میانه‌ای بگیرم که مباد که چیزی رو از دست بدم. من قبول دارم آقای سمسامی عزیز، ما منحصر در عقلیم. من جز عقل چی دارم؟ همین الان داریم حرف میزنیم دیگه، عقل دیگه. و عقل به جهت گسترش چنان سعه‌ای داره که اگر نباشه همون عشق هم قابل بیان و تفسیر نیست. پس من قبول دارم، قبول دارم عاقلان نقطه پرگار وجودن، چون اگه دایره قوامش به اون نقطه باشه، من قبول دارم که عاقلان نقطه پرگار وجود، و همون نقطه است که حتی دایره رو ممکن میکنه و فهم دایره رو ممکن میکنه. ولی دایره اون نقطه نیست. عشق داند که در این دایره سرگردانه. بله، ما منحصر در عقلیم، در مقام بیان، در مقام تبیین، در مقام توصیف، در مقام تفسیر. ولی همون عقل در مقام مواجهه و مشاهده خلع سلاح میشه. شما وقتی دوش آب گرم رو باز میکنید و میسوزید و میپرید کنار، میگید ای وای سوختم، این عقله؟ سوختید. عقل کجا بود؟ عقل اون ای وای سوختمه، ای وای سوختم عقله، سوختن عقل نیست. شما وقتی صدای شجریان رو باز میکنید و باش شنیدنش درونتون ابتهاج پیدا میکنه، عاقلید؟ نه. ولی به محض اینکه گفتید من مبتهج شدم، عاقلید. ساحت مهمه. پس من با شما موافقم، ما منحصر در عقلیم اما نه در مقام هستی، به عبارت دیگه نه در ثبوت بلکه در اثبات. از این رو موافقم که ما به محض اینکه خواستیم بیان کنیم، توصیف کنیم، تبیین کنیم و تفسیر کنیم، ناچاریم که به عقل متوسل بشیم. موافق. اما این عقل که وظیفه ادای لوگوس رو بر عهده داره، دقیقا وظیفه ادای چه چیز رو بر عهده داره عزیزم؟ خوب جایی میرید، شما اهل دلید، میرید جاهای خوب. وظیفه بیان نوس رو بر عهده داره. نوس چیه؟ بریم به ریشه ها. شمایی که ما رو به ریشه ها میبرید، چرا خودتون نمیایید وقتی که ریشه ها مهمه؟ نوس یعنی دیدار، و وقتی نوس یعنی دیدار، لوگوس به مثابه لگین آشکار کردن دیداره، و فرین به مثابه پاییدن و تأمل کردن، تأمل به آشکار کردن دیداره. شما چرا این پیوند رو میگسلید؟ بعد خودتون رو منحصر میکنید به یکی، بعد میگید چرا نوسی هست، چرا دیداری هست. نه دیدار نباشه، فقط آشکار کردن چی آخه؟ و بعد میگید چرا داری تأمل میکنی به آشکار کردنی که هنوز بیان نشده، به دیداری که هنوز آشکار نشده، هنوز بیان نشده. چرا تأمل نکنم؟ در حالی که اگر تأمل نکنم در اون دیدار، هرگز بیان نخواهد شد و هرگز آشکار نخواهد شد. پس ما سه چیز داریم: نوس، خرد مدرک بی واسطه، لوگوس، بیان آشکار ساز دیدار امر به نحو بی واسطه. از هر سنخی میخواد باشه، حس میخواد باشه، اجتماعی ادراک فقر میخواد باشه، میخواد ادراک امر وحدت باشه، میخواد زیبایی از هر چی میخواد باشه، تا دیدار نشه، چشیده نشه که نمیتونه که به بیان بیاد. و سه، تأمل کردن و تعمق کردن، فرین تأمل و تعمق کردن. حالا جالبه، خود فرین یعنی تأمل کردن و تعمق کردن، ولی بعدن شما میبینید که این کلمه تبدیل میشه به فرونزیست، به معنی چی؟ تدبیر کردن. به چه چیز تأمل میکنه؟ به امری که پدیدار شده، به فاینومنون. پس ما با چی مواجهیم؟ با چیزی که پدیدار میشه. شما که بیرون از امری که برات آشکار میشده نیستی. پس من موافقم، ما در مقام اثبات جز با خرد با هیچ چی کار نداریم، کاملا همدلم. عاقلان نقطه پرگار وجودن، ولی آخه دایره که نقطه نیست، این دایره یک افق داره پر از پدیدارهایی که باید ببینیش با نوس، با خردت. و چرا به عقل میگید نوس؟ چون عقل در اولین ساحتش خوداندیشیه، خودشو میبینه. و وقتی خودشو دید، پدیدارو دید، و وقتی پدیدارو دید، قدرت بیان پیدا کرد. هراکلیت گفته بود آنچه میان انسانها مشترک هست فرین است، آگاهی است، و لوگوس، این دوتا، تأمل و بیان، تأمل و گفت. اما چرا این دوتا میان آدم انسان ها مشترک است؟ چون همشون نوس دارن، خود اندیشن، خود متأملن. من با دو نحو پدیدار برای خودم مواجهم، یک پدیدار برونیه، یک پدیدار درونی. پدیدار برونی کثرته، چنان که هر ادراک حسی کثیره، هر ادراک اجتماعی کثیره، هر ادراک سیاسی کثیره، هر طبیعتی کثیر. اما من برای اینکه بتونم او رو توضیح بدم، ناچار از توسل به چیم؟ توسل به مقولاتی مثل وحدت، مثل کثرت، مثل تمامیت، مثل علیت، مثل هر چیزی که شما فیلسوفا میگید. پرسش میکنم، مقوله وحدت چگونه برای آگاهی مکشوف میشه؟ جز اینه که آگاهی وحدت رو بیواسطه مییابه. ما از دو مسیر به وحدت میاندیشیم، یکی اندیشه مقولی در خودمون و یکی به وحدت اعیان در بیرون از خودمون. و بعد من شروع میکنم به تبیین وحدت اشیا. و درست میگید، من تلاش میکنم وحدت اشیا رو توضیح بدم و نهایتاً در سرحدات این توضیح، این تبیین، به این میرسم وحدت محضی هست که وحدت اشیاست. این لوگوسه. اما این لوگوس چگونه ممکنه؟ این لوگوس جز با نوسی ممکنه که وحدت رو از پیش در خود مییابه. عرفان چیه؟ عرفان اینه که وقتی به اون سرحدات با لوگوس رسید، به صرف گفتن اکتفا نمی کنه. میگه حال من باید در این وحدت محض سکونت کنم. آقای علی مرادی عزیز مثال کوه میزنه، ولی دیگه به ما نمیگه که وقتی رفتی به اون قله رسیدی، اون قله دامنه هاست. کسی که از فراز قله به پایین نگاه میکنه شبیه کسیه که از پایین به قله نگاه میکنه؟ یقینا نه. و از شما چه کسی میتواند ایستاده بر بلندی ها بخندد؟ و در این قله، یعنی در محض وحدت، شما کثرت رو میبینی که در وحدت حضور داره. لوگوسیه؟ بله، چرا نباشه؟ کی گفته لوگوس فقط دو تا چهار تاست؟ بنده برای شما میگم، ما سه نحو لوگوس داریم. لوگوس سه شکل خودشو نشون میده. شما فکر میکنید لوگوس فقط استدلال ارسطوییه یا پی کیو آر ریاضیه؟ نه، پدیدارشناسی هم لوگوسه. شما فکر میکنید پدیدارشناسی لوگوس نیست؟ فکر میکنید مثلا هرمنیوتیک لوگوس نیست؟ فقط ارسطو لوگوسه، ابن سینا لوگوسه؟ نه. لوگوس چیه؟ لوگوس، من سه تا برای شما معنی میگم. لوگوس در اولین گام بیان مفهومیه. آقا چی دیدی؟ سیب دیدم. آقا چی دیدی؟ گرما دیدم. و از اونجایی که گرما و سیب در زبان بین لسانی شکل گرفته، بیان مفهومیش لوگوسه. تو میفهمی چی دیده؟ چرا فکر میکنید این لوگوس نیست؟ آقا چی دیدی؟ هوا گرم بود. آقا چی دیدی؟ آقا شورش شده بود. آقا چی دیدی؟ اقتصاد اوضاعش خرابه. آقا چی دیدی؟ امروز فرداست که اینترنت سرعتش بیاد پایین. اینا همش لوگوسه. ولی شما فکر میکنید لوگوس فقط چیه؟ اگر پی آنگا کیو، اگر کیو آنگا آر، اگر آر آنگا مثلا فلان. این اسمش لوگوس نیست دوستان. این جلوه لوگوسه، یک ظهور از ظهورات لوگوسه. چرا خرد رو اینقدر میایید پایین؟ میاد تو سطح دوم. پس هر بیان مفهومی در گام اول لوگوسه، منتها اگر این بیان مفهومی توسط شخص با ما به ازاش همراه نشه، شما میگید این بیان مبتنی بر بیانه و میتوسه. واسه همین لوگوس برای لوگوس بودن، بیان مفهومی برای اینکه بیان مفهومی لوگوسی باشه، باید ارتوس لوگوس باشه، درست باشه، یعنی بیان مفهومی امر واقع باشه. واقعا بارون میاد لوگوسه و شما میفهمی، میری پنجره رو باز میکنی میگی آره درسته. خب درسته رو چرا گفتی؟ استدلال کردی؟ نه، رفتی دیدی. چه اشکال داره حالا شما بگی آقا منم یک درکی از وحدت محض دارم، رفتم بالای کوه، تو هم اگه بیای میبینی این لوگوسه. شما مگه همتون الان حسین علیزاده اید ولی میتونید فردا بشید، همتون میتونید استاد تار بشید، ولی دلیل نمیشه که حسین علیزاده چون الان شما شبیهش نیستید پس حرفش و هنرش هنر نباشه. نوع دوم از لوگوس، بیان مفهومیه که به شکل غیر مفهومی هویدا میشه برای خود شخص. مثال میزنم، ارشمیدس رو فکر کنید. ارشمیدس تو حمام بود، یک ظرف آب چوب روی چیز بود، آب میریخ رو خودش، اج تاس چیز کاسه، این رو آب شناور بود. ارشمیدس چی گفت؟ یافتم. چی یافت؟ لوگوس یافت. بله لوگوس یافت، ولی لوگوس مجمل نه مفصل. یعنی چیزی یافت که قراره در یک بیان مفصل به دیگری منتقل بشه، ولی صرفا یه بیان مفهومی نیست، یک فرموله، یک قاعده است، یک استدلاله. اگر این گونه باشد چنین می شود. ولی اون لحظه اونو چجوری یافت؟ اونو در یک درک آنی بیواسطه کلش رو یه جا یافت. شما چرا فکر میکنید همیشه یافتن باید مفصل باشه، از اول همش مشخص باشه؟ چه اشکال داره آروم آروم به تدریج روشن بشه؟ چنان که خیلی از عرفا چیزی رو میچشن، چیزی رو میفهمن، آروم آروم در بیان تمثیلی و 10 تا مثال سعی میکنن دیگری هم بفهمه. میگید نه آقا قاطی نکن، ارشمیدس یک فرمول علمی یافته. اون میگه من وحدت محض رو یافتم، این که دیگه لوگوس نیست. چرا نیست؟ چه اشکال داره که توصیف یک دریافت بدیهی بیواسطه رو لوگوس بدونی؟ من سوال میپرسم، آقا آگاهی هست؟ همه تون میگید هست. هر کی بگه نیست باید سکوت کنه. آقا هستی هست؟ همه تون میگید هست. کیه که بگه نیست؟ ولی من هستی رو که نشونت نمیتونم بدم، من که آگاهی رو نشونت نمیتونم بدم. دریافت بیواسطه یه نوس از آن هستی، هر دو هم بسیطن. شما وقتی اینا میابی واقعا به یک وحدت رسیدی، واقعا به لوگوس رسیدی. ولی لوگوس همیشه استدلال نیست، بیان بیواسطه امر بیوساطت، بیان مفهومی امر بیوساطت هستی. آقا هستی هست، همه تون تصدیق میکنید، هر کی تصدیق نکنه سوفیسته، نمیتونه اصلا حرف بزنه. حالا من سوال میپرسم، من در افق حرکت معرفتی خودم میرسم به جایی که دیگه هستی و وحدت برام یه مفهوم نیست، بلکه چیه؟ یک اتصال وجودیه که در اون من در حالتی از اگزیستانسم که هستی و وحدت رو نمیگم، بلکه با جان و دلم ادراکش میکنم. به شما میگم آقا حالتی رو تجربه میکنم که در اون هستی و وحدت رو بیواسطه مییابم، خودمم باهاش یکیم. این لوگوس نیست. چرا نیست؟ هم هستی و مفهوم قابل فهمه، هم آگاهی، و هم شما میدونید او چی میگه. فقط فرقی هست میان لگین و نوس، و لگین همیشه لگین یک نوسه. حالا او نوس رو داره، هنوز لگین رو نداره. یا به تو میگه برای تو هنوز فاینامنونش نیست، تو باید خودت هم بری چکار کنی برسی. و فقط مگه عرفان اینجوریه؟ فلسفه هم اینجوریه. وقتی هگل از وحدت مطلق روح حرف میزنه، منی که ماست، ماییست که من است، شما میفهمید چی میگه؟ ولی واقعا میفهمید؟ باید برید خون دل بخورید که بفهمید. وقتی هایدگر میگه، در اول درآمد به متافیزیک میگه منطق و بنیان منطق رو به پرسش در آوردن به نظر غیر منطقی میاد، ولی شما میپرسید، به خودتون حق میدید از بنیان منطق بپرسید. هنوز از خرد بیرون نرفتید، چون این خود خرده که از بنیانها میپرسه، و باز این خود خرده که در بنیان میسته، و باز این خود خرده که اگزیستانس عرفانی داره. ولی خرد در مقام اگزیستانس عرفانی دیگه اسمشو شما نمیذارید لوگوت، اسمشو میذارید نوس، اسمشو میذارید یافت، اسمشو هرچی میخواید بذارید، اسمشو بذارید شهود. اینجا یک فرقای دیگه هم ظهور میکنه، فرق حکم و تبیین با یافت بیواسطه. بله حکم کردم، یافت بیواسطه وحدت ممکنه، ولی اینکه هنوز یافت نیست. تبیین کردم، اگر چنین یافتی هست بر این اساس که هستی با وحدتش همگیره و در آگاهی حضور داره، او اون رو اگزیستانس کرده، تجربه کرده. این بیانه، تبیینه، ولی هنوز یافت نیست. شما فکر میکنید که یافتن همون تبیینه، ولی این غلط. و نه فقط در عرفان، در هیچ جا یافت و تبیین یکی نیست. هیچ جا یکی نیست. نه فیزیکش اینه، کتاب میشل پولانی رو بخونید، پرسونال نالج. میگه من وقتی میرم آزمایشگاه، این آزمایشگاه کوانتومی شروع به آزمایش میکنم، این من میشل پولانی هم که داره میفهمه چه خبره، نه هر ننه قمری. حالا شما برو به ننه قمر بگو تو آزمایشگاه فیزیک کوانتوم چه خبره، ننه قمر چی میگه؟ میگه والا داری مهمل میگی، غیر خردمندانت، مگه میشه موج و ذره یکی بشن؟ درست شد؟ یه فرق دیگه هم هست بین چی و چی؟ بین حکم و تبیین با تبیین و تفسیر، بین اکسپلانیشن و اکسپلیکیشن. خوب دقت کنید، شما بله میابید، بعد شروع میکنید یافت خودتون رو میگید. این گفتن همیشه تبیین نیست، گاهی تفسیره. اینجا شما حکم میکنید، یافتم، هستی هست، وحدت هست، ولی همیشه نمیتونی تبیین کنی، همیشه نمیتونی استدلال کنی. گاهی چیکار میکنی؟ به شکلی کاملا مفسرانه وارد عمل میشی. ولی دوستان، هر تفسیری مستلزم تبیین و هر تبیینی مستلزم تفسیر. هیچ کسی نیست که در مقام تبیین تفسیر نکنه، هیچ کسی هم نیست که در مقام تفسیر تبیین نکنه. دانش همیشه شخصی است، ولی در شخصی بودنش بین الاسانیه، چون موضوعش دیگه شخصی نیست. اگر اینو گفتید، حالا پیوند جنون و عقل و عشق هم در میاد. آقا اصلا عشق چیه؟ هگل فرمود رحمت الله علیه، ما که بخیل نیستیم، هگل گفت عشق منیست که ماست، ماییست که من است. اینو کی میگه واقعا؟ اینو کی میگه؟ اینو خردی میگه که در خودش کثرت و تکینگی خودش رو میابه، در این حال اتصال و وحدت هم میابه. این یک مفهوم مقولیه، ولی وقتی یافت شد دیگه مفهوم نیست، مقوله هم نیست. شما دوستان ظاهرا تو عمرتون ورزش نکردید، یا موسیقی گوش ندادید، یا احتمالاً اصلا نگاه به خارج از عالم نکردید، احتمالاً هیچ حس شخصی نداشتید، هیچ تجربه شخصی نداشتید. ظاهراً هیچ کدوم از دوستان تا الان زیر بارون قدم نزده و دلش نخواسته به یکی دیگه بگه که بارون چقدر لطیفه. ظاهراً هیچ کدومتون تا الان کوه نرفتید که ببینید در اوج کوه که میستید چرا آن که بر بلندای کوه پر میکشد اندوه و نمایش های زندگی را به ریش خند میگیره. شما چون این تجربه ها رو انگار ظاهراً اینجوری میفهمم نداشتید، میاد اینجوری راحت وای میزید، نه، شروع میکنید به اینکه آقا نشد که فلان. چرا نشه؟ شما هر روز 10 بار خودت این کار رو انجام میدی. آقا اوضاع خیلی خرابه. وحش، اوضاع چی خرابه؟ شروع میکنی از دردت میگی، از غمت میگی، همش یافته. ولی مطمئنی که من میفهمم که میگی. منتها متعلقات فرق داره. شما یه بار از یک توهم شخصی رو میگی، من یه خرزوخان دیدم. یه جا هست یه احساس شخصی رو میدی، من عاشق شدم. یه جا هست داری یک معرفت شخصی رو میگی، من کشف کردم، ارشمیدس میگه. یه جا هست یک قانون عینی رو میگی، EMC2، همه اینا یافته. یه جا هست وحدت محض رو میگی. شما همه رو دادید به اثبات، فکر میکنید ثبوت دیگه اینجا هیچ کار است. تا پیوند ثبوت و اثبات رو بر حسب نسبت لوگوس، نوس، فرین و فاینومنون فهم نکنیم، آقا این مسئله قابل حل نیست. دوستانم اینقدر موضع‌گیری هاشون ماشاءالله خدا رو شکر دقیق و موشکافانه است که من یه لحظه چی شدم، حقیقتا حس کردم که دیگه نمیتونم چیزی بگم، ولی خب سعی کردم ذهنم رو منظم کنم، لااقل قدر انصاف رو چیکار کنم، ادا کنم. ببینید من عارف نیستم، یه آدم معمولی هم، فقط فکر میکنم، گاهی شعرم میخونم، ولی من دقیقا به این دلیل شعر میخونم که میفهمم چی میگه. نفهمم که نباید، دیوانم مگه بخونم؟ شما هم همینطور، همه تون قرآن خوندید، کتاب خوندید، حافظ خوندید، مولوی هم خوندید. بله حق دارید، ما با خردمون خوندیم، ولی چیزی رو نخوندید که فقط خرده، پدیدار رو خوندید، نوس رو خوندید و تأمل رو خوندید. شما اون ستا رو میذارید کنار، میچسبید به لوگوس. اگر اینا رو بگم شاید بحث رو به یه جایی برسونه که یکم منسجم بفهمیم. حالا بعد از شروع میکنیم بسم الله. این عرفان با این شیوه درونگرایانه، با این شیوه شخصی گرایانه، با بیان این نکته که آنچه یافتم توسط خردمندان قابل گفتگو نیست، با بیان این که این امر یقینیه و بر هیچ مقوله منطقی استوار نیست، آتش به جان تمدن ما انداخته. در طول این 1000 و چند سال هرچی بخش اعظمی از بیچارگی های ما از همین میاد که فکر کرده چون در این دریافت محقه، در این هم محقه که بگه عقل چه کار است. کی گفته عقل چه کار است؟ عقل همه کار است. چون بدون عقل انسان انسان نیست. همون فرین، همون فاینومنون، همون نوس هم تا لگین نشه نمیتونه مطمئن بشه که فاینومنون رو درست یافته. تا اینجا با شما هم دلم. پس شما دوستان دقت کنید، خط نکنیم، انصاف رو رعایت کنیم، حرفمون هم بزنیم. بنده هم منتقدم حالا که اینجوری. آقا ببین، شما میگی که من باید بیای تبعیت من کنی. تبعیت کیو بکنم؟ هرچی تو بگی بگم چشم. چرا آخه؟ چرا؟ میگه چون من یافتم تو نیافتی. خب بی خود کردی یافتی. تو باید دلیل بیاری برای یافت خودت. قرآن رو بخونید دوستان. یک بحثی هست راجب خضر و موسی، اینو من برای شما اجمالا میگم. ببینید توی خضر و موسی، خضر یه کارایی میکنه، موسی هی میگه چرا. خضر میگه به تو ربطی نداره بیا، این میره. دوباره میگه چرا، میگه به تو ربطی نداره بیا. باز سومین بار میگه هازا فراقم بینی و بینک. موسی میگه چرا این کارا رو کردی؟ باشه میرم، ولی بگو چرا. میگه من خواستم فلان بشه، منو خدا خواستیم فلان بشه، خدا خواست فلان بشه. موسی میگه خب من میرم، ولی حواست باشه من اولوالعزمم نه تو، من حکم شرعم نه تو. قرار نیست مردم مثل تو باشن، قرار مردم مثل من باشن که مدام بگن چرا چرا. قرآن میگه اولوالعزم موساست نه خضر. خضری که بی دلیل و بدون دلیل داره کاراشو میکنه ولو درست باشه، محق نیست که توسط انبوه مردم مورد تبعیت قرار بگیره. موساست که باید تبعیت بشه، اوست که صاحب شریعته. بعد آخر داستان میگه وستنعت و کل نفسی، به موسا میگه، میگه من تو رو واسه خودم میخوام. کیا واسه خودت میخوای؟ همونی که چون و چرا میکنه، همونی که میگه چرا، همونی که میخواد رو پای خودش وایسته، نه همون توفیلیی که بهش میگی انان تو بده به دست من، هر جا دلم خواست تو رو میبرم. پس دوستان دقت کنن، محل نزاع رو خلط نکنیم. ما یک بار از بحث انتولوژیک میکنیم، یک بار از بحث اپیستمولوژیک میکنیم، یک بار از بحث روانشناختی میکنیم، یک بار هم از بحث اخلاقی میکنیم. و مشکل ما اینه، ما در طول تاریخ خرد نقاد نداشتیم و همواره یکی از دلایلی که ما خرد نقاد نداشتیم این بوده که عرفان و اندیشه عرفانی همواره در حیطه فاینامنون و نوس مستغرق می شده و در مقام بیان به توصیف بسنده می کرده و خودش رو محق می دونسته که به ما بگه شما حق چرا گفتن ندارید. ما حق چرا گفتن داریم، ولی دیگه حق نداریم چنان در این مسیر غیر منصفانه پیش بریم که بدیهی ترین امر رو انکار کنیم. اگر قرآن و مثنوی و حافظ بین الاذهانی نیست، پس چرا این همه عقلا و اهل فن دارن تو خونشون اینو میخونن؟ حتما یه چیزی داره دیگه. بین الاذهانی پچ پچ من و شما نیست، بین الاذهانی یه چیز دیگه است. بین الاذهانی خود متعلقه، سخن بین الاذهانی نیست مگر به وساطت متعلقش. برید فکر کنید، برید فکر کنید، اینا فکر میخواد. آقای سمسامی یه نکته میگه هر هفته، میگه خیلی خوبه، این که همیشه هم ملتزمه، من دوست دارم این. ایشون میگه اول باید مواضع معرفت شناسی منقح بشه. بله موافق، ولی بحث دیده، ما مادامی هم که آغاز سخن نکنیم نمیتونیم مواضع معرفت شناسی رو روشن کنیم. پس ما از پیش با مواضعمون میایم، ولی تا یه گفتگو مواضعمون هم روشن میشه. به قول هگل تو پدیدارشناسی روح، روش بدون آغازیدن به بحث در باب محتوا خودش رو عیان نمیکنه. من تا جایی که تونستم، من نمیخوام از کسی دفاع کنم، من دارم امکانها رو میگم، دارم سوری سازی میکنم که بفهمیم آقا چی رخ میده اینجا. فرق حکم و تبیین مهمه، فرق تبیین و دریافت مهمه، فرق دریافت و توصیف مهمه، فرق توصیف و تفسیر مهمه، پیوند تفسیر و تبیین مهمه، جایگاه من در جهان مهمه، پیوند نوس، لوگوس، فرین و فاینامنون مهمه. ما تا اینا رو فکر نکنیم، آقای سمسامی از من خواست مواضع معرفتی مو روشن کنم، منم همه رو گفتم. تقریبا الان دیگه هیچ موضع معرفت شناختی ندارم که نگفته باشم. شما هم روشن کنید، شما هم روشن کنید، بهش فکر کنید، مطمئنم باشید اگر اومدید به من گفتید تو اشتباه میکنی، بی خود میکنی، اینا غلطه، اگر درست بگید میپذیرم، یعنی اگر قانشم میپذیرم. تعارف که نداریم، حقیقت عرصه تعارفات نیست، حقیقت عرصه تسلیم ها و پذیرش ها و گشودگی ها و حرکت هاست. ما هم با شما واقعا لذت میبریم در این مسیر که هستیم. حالا انشاءالله باز بحث میکنم. خب خوشحال شدید.